بسم الله الرحمن الرحيم. وكان زيقاك سوره مقدار از لفظ سوره هجر رو گفتیم و سوره بقره وارد شدیم. تاریخ تعلیم اسماء رو گفتیم که من یاد داشتم درسته. فقط حالا یادآوری می‌کنم چون بحث افراد چطور اول نبودند. بحث ما در مورد زن در قرآن، ما عرض کردیم که زن در قرآن دو تا محور داره، یکی زن به ما و انسان، یکی زن به ما و زن. فعلا داریم زن به ما و انسان رو توضیح میدیم. توی زن به ما و انسان هم رفتیم سراغ بحث آیات سوره بقره و اعراف و هجر و اون نکته که فعلا گفتیم یکی تفاوتش با تلقی داروینی. دعوی ما اصلی، دعوی اصلی ما با تلقی داروینیه که تو بحث نفخ توفی مروری توضیح دادم. حالا در واقع چند تا آیه دیگر هم که حالا اینا خودش نکاتی داره که باز ناظر بشم. شناخت انسان موضوعیت داره و همون جلسه قبل هم گفتم ما تو تلقی فضای فلسفی ما که تو انسان شناسی بیشتر حاکمه بخش چیزا رو قفلت میکنه ازش. خب آیه سوره بقره آیه 20 تا 27 به نظرم بحث کردیم. آیه 28 که وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. فکر کنم این نکته هم جلسه قبل گفتم که این در واقع سجده کردنه، یعنی کاملا تسلیم در اختیار انسان بودن و شیطان که سجده نکرد، یعنی حاضر نبود در اختیار انسان باشه. اون بحث نیازهای مازلو رو هم گفتم درسته؟ که حالا فقط این یادآوری میکنم که در واقع حالا اینم چه تعبیری گفتم، حالا یه عیب نداره اون یادآوری میشه. که خدا وقتی که آدم گذاشت توی بهش و از قول و قولنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه و کلا منها رغدا حیث شئتما.
بزرگتر
رو بسرم میده خوش ولا تقرب آن بعدش بزنید وعید شجره فتکون رو من از ظالم.
آیه
24 35 سوره بقره. ببینید حالا من میدونم یه نکاتی گفتم ولی به نظرم کامل نگفتم، دوباره از اول میگم چی. ببینید فکر کنم اینا تعبیر کردم. ما وقتی که با تلقی که ما از انسان پیدا کردیم، مخصوصا بعد از این آیاتی که خلاصه به فرشته خدا گفتش که مثلا شما در مقابل انسان هیچ چی نیستید، خود پوز آدم به فرشته ها داد، میگه وارد بهش شو. وقتی وارد بهش شو موقع مثلا نمیگه برو ملکوت تماشا کن، برو چی کن، میاد چه چی میذاره مثلا کنه، مسکن، ازدواج، خوردن. چرا این را داره مطرح کنه؟ اون موقع جلسه قبل کنم میگه نیازهای مازلو که بیاد نیازهای موجودات زنده رو ردیف کنه، یه هرم مازلو برم معروفی پایین ترینش خوراک و مسکن و نیاز جنسی ها اون میگم نکته باشه. و جالبه حالا بعدا توی سوره اعراف میگم و توی نیازهای مازلو اینجا پوشاک نیست. به خود ما بگن نیازهای اساسی چیه آقا علی و میگیم خوراک و پوشاک و مسکن و ازدواج، ولی توی نیازهای مازلو پوشاک نیست. این نکته مهمیه برای توی این آیه میگه بعد پوشاک ساده نیست، خوردن و مسکن و خب چرا خدا داره اینو مطرح میکنه؟ ببینید یعنی مثلا حالا مثلا خدا بیکار بود علکی داره حرف میزنه، اینکه اینجوری که نیست. حرف اینه یعنی شما حواستون باشه این انسانی که من آفریدم با این ویژگی ها با همین مسائلش انسانه. و یه طرف مسئله یعنی این تلقی که من گفتم تو تلقی ما غالبات انسان فقط داریم تو فضای روح، فضای اون تجربه این حقیقت انسان رو فقط تو حیث روحش میبینیم، در حالی که خدا میخواد بگه این انسان تو بهشتش هم همینه ها. ببینید دیگه شبهات که الان خیلی رایجه توی ما این است که آقا این بهشت خوردن چه همش در خوردن اینا صحبت شده، در قصر و اینا صحبته. خب بابا یه تلقی غلطی از انسان ما داریم خودمون تعبیش میدیم توی این تلقی برای اون سوال میشه که چرا از خوردن اینا مطرحه؟ بله، از غیر خوردن هم مطرح هست، ولی این نیست که خوردن چیز کمی باشه. و حالا بیا شما تو افق انسانی در باید ما سوال نگاه. اگه یادتون باشه یه نکته اصلی با تو بحث انسان شناسی این بود که انسان صرفاً میمون نیست، صرفاً یک حیوان نیست، نه اینکه از حیوان نیست. من گفتم ما این جمله مشکل نداریم اگه این باشه. انسان یه بعد حیوانی داره، سلسال همه مصنون داره، یه بعد مادی و دنیوی داره، اما صرفاً از حیوان نیست. خب این صرفاً از حیوان نیست، ببینید از نظر مازلو توی تقویدی اینا نیازهای مشترک به قول خودش ارگانیسم زنده است.
مازلو
این که روانشناسان معروفی هرم مازلو هرم معروفی از نظر ایشون این نیازهای چه دست از موجوداتی انسان هاست؟ نه، تمام حیوانات اینا نیازها رو دارن. دقت کنید واقعا این سه تا مؤلفه تو انسان همین سه تا مؤلفه تو حیوانه. یعنی شما نگاه کنید تقریبا عمده بحث جامعه شناسی که به بحث زیست شناسی مترابطه، شما بحث زیست شناسی دارید، یه بحث جامعه شناسی دارید که تخصص جامعه شناسی غیر از تخصص زیست شناسیه. عمده بحث جامعه شناسی ما تو شناخت فرهنگ ها و جوامع بر نمیگرده به خونه هاشون و ازدواج هاشون و خوردن هاشون. دارید بزنم چی کردید؟ در حالی که ظاهرنه که ما مشترک با ایوان هستیم، اتفاقا اصلا مشترک با ایوان نیستیم. مثال ساده که میگم اینه، میگم نیا کنید از چیزی که میگم خیلی مثلا لذیذه برای چیز، برای آهو ما کتابالا نخوریم، ولی آنگه خیلی لذیذه. آقا شما حاضرید مثل یک شیر بری برای آهو بخورید؟ شیر بری برای آهو حالا به هم بخوره شیر چوری آهو برای آهو میخوره؟ همینجور میگیردش با پوست و مو و همونجور شروع میکنه خوردنش خام خام. اصلا به ما تصورش خانمونو بد میکنه. یعنی بخواهد شما یه برسن آهو بیارن جلوی شما همون زنده زنده بزنن، بعد بگن حالا شروع کن بزن خفش کن و مثلا بخورش. تونستم منظورم برسونم؟ یعنی خوشمزده ترین چیزهایی که برای ما تصویر میکنن اصلا خوردن ما به شدت با تصرف کردن میکنه. ازدواج تو انسان از زمین تا آسمون با حیوان فهم میکنه. حیوان دو تا حیوان تو فاز ازدواج داره، دو تا با هم نیاز جنسی رو تامین کنن تموم شد و رفت. حالا یه چند روزی هم یه فوق بیه به ما هم باید برسه، چند روز این حیوان بچه رو نگه دارن تا حیوان بتونه راه بره، راه رفت دیگه نه، دیگه خانواده معنی نداره دیگه. بعد پیرمرد شدش بیادش به سری بزنه به پدر مادرش. ببین اصلا شما فاز ازدواج به شدت با فضای خانواده گره خورده، اینقدر با فضای فرهنگ گره خورده، اینقدر گره شدیدی خورده که همجنس بازا میان میگن ازدواج همجنس گرایی. خب بابا میخوای یه غلطی بکنی برو غلط تو بکن، چرا اسمش داری ازدواج؟ این تا فکر کردی؟ الان چون جهان خیلی مطرح دیگه ازدواج همجنس گرایی دعوا سرش دیگه. خب شما میخواید من رابطه داشته باشید داشته باشید، چرا اسمش میذارید ازدواج؟ نه، ما داریم خانواده همجنس گرا تشکیل میدیم. ببینید پدیده ازدواج انقدر تو عمق فطرت انسان ریشه داره و پدیده فرهنگیه نه پدیده زیست شناسی، که حتی افتضاح کردنش هم اسمشون رو داره ازدواج. منظورم معلومه؟
نه
نکنه این جلس علامه جبری گفته برزین دیگه ها؟ نگه های کتا علامه رو؟
نه
نکنه این جلسه از جلسه ساعت اول رفتیم این ساعت دوم و سوم. حتی معلوم نبودش من دارم با سرعت میگم رد میشم معلوم نشد، بگید رو سوال کنید. آقا کار تو مسکن هر دختر بزرگ آقا یه چهار دیواری داشته باشیم، یه چهار دیواری با داشته. آقا هیچ دختر پسر تو چهار دیواری زندگی نمی کنه. من به شما قول میدم یک دونه دختر پسر شما تو عالم پیدا کنید که تو چهار دیواری حاضر بشه زندگی. چهار دیواری یعنی چهار تا دیوار، حتما حتما رنگش میکنن، حتما حتما این سقفی روش میذارن، یه تاخچه روش درست میکنن. یه یعنی اصلا خونه انسان، این خونه‌ای که انسان‌ها تو قاب نمی رسید که ندیم آدم خبره ارومیه یه شهری هست، شهری چیه رفتید شما اون طرف ها؟ ما یه بار رفتیم یه شهری هستش که چیز از قدیمی شهر اینو هزار سال دو هزار سال قبله، که شهری روستایی در واقع خونه همش تو کوه تو سنگه. اون خونه ای که تو سنگ درست میکنه به شدت متفاوته با خونه ای که خرس تو سنگ تو قار درست میکنه. این میره قار میتراشه، تراش میده و تو قارش تاخچه هم درست میکنه. تو قارش نمیدونم، یعنی اصلا خونه تو انسان اساسا با داد. چرا متفاوته؟ نکته این است این نیازهای فیزیولوژی ظاهری انسان همشون تو بهش رقم خورد و چون تو بهش رقم خورده اساسا انسان با حیوان متفاوت شد.
نیازهای
فیزیولوژی میگن دیگه. من اینا رو گفتم قبلا یه بحثایی که کردم و یه جزوی از شیش گروهی نم نده چما نه؟ چه فرسته
به
وقتی دیگه کنند شما محسوس میشه؟ به
ندیدم ایش برم نه قدیه شما باستان شده نتونستی موزدتون کاری منش
نه دیدم ایش برم تا یه بار دیگه بفرستیدش ببخشی من اون جزوه هر رو میدم به تو خیلی برای نکتات اونجا گفتم اون دیگه خب خیلی وقتتون رو سرده نوشتن چیز نکنید خیلی نکات که دارم که اونجا از هم تک بودید نکات شد نباشه هم جزوه دست ماشه در قیه پیش مطالعه بکنید ببینید که چیاش از چیا نیست. ببینید حالا وقتی من اینه این دعوای سنگینی ها. ببینید ما هر وقت ما در انسان صحبت کنید که روال آدمون خب وقتی شما انسان رو فقط خودی توی تجربه اون جلسه قبل گفتم دیگه وقتی بود تو فضای تجربه من دیگه با من انسان اسرائیلی و انسان فلسطینی ها فرقی نداره. این مثال گفتم که شما گفتم دیگه درسته. ولی شما وقتی یاد مسئله خوردن و ازدواج و مسکن انسان تو هویت انسان به جد مؤثره. شما تا اینو دست بیارید کاملا به تفاوت فرهنگی بفهمید. اصلا اینکه راهی که ما راحت بیاریم بفهمیم این تو کدوم فرهنگه دیگه میکنیم به خوردنیاشون، به ازدواجاشون و به مسکناشون. تفاوت فرهنگی از مهمترین ابعادش نیست تاست. که حالا پوشک هم هست که پوشک رو بعدا میگم یه تیگاه رو مفصل خیلی. خب نکته دو رو خب هم نکته این هست تو بهش خدا داره بید به آدم تو بهش اینا رو گفتیم نتیجه داره میگیره از این بعدا. یعنی میخوام بگه حواستون باشه تو انسان شناسیتون اگه شما این سه تا مؤلفه رو جدی نگیرید انسان شناسیتون ناقصه. نکته بعدی و کرامن ها رو نه هر چه خواستید بخورید و نه تقرب هاز شجره. از نکات مهم مدیبات انسان شناسی این است که آقا جون انسان موجودی است که مورد امر و نهی تشریعی قرار میمون نه امر و نهی لفظی قرار میمون تشریعی فعلا نگم که چون یه تو بهش شریعت نیست یه داری پیچیده میشه. یعنی چه امر و نهی لفظی؟ یعنی انسان ظرفیت این رو دارد. ببینید حیوانات هم به یه معنای مورد امر و نهی هستن اما میگه امر و نهی تکوینی. یعنی خلاصه خدا به زبور اصل گفته برو اصل اصلا درست بکن به فلان حیوان گفته این کار رو بکن این کار رو بکن نیومده مثل ما بگه بکن که یعنی شما هیچ زنبور کارگری نمیتونه نره اصل جمع کنه بگه خب من دارم نگم خست حسنان سر رفته الان حال ندارم خب بگیرم بخواب نمیخوام برم اصل جمع کنم. اما وقتی به انسان میگن که نرو یا برو انسان تو نه حال ندارم برم خیلی ساده در دستی این حرفا و این تو بهش داره رقم میخوره. یعنی ببینید من یه چیزی دارم که از قبل بگم ما من تئوری که در واقع دفاع میکنه تئوری فطرت منظور از فطرت چیه؟ منظور من از فطرت این بحثی که توی فضای ما هر جا کسی بحث کمیاره که فطری من منظور نه فطرت اون یک تئوری ها یه مقالی داره حالا اینشون مقالی توی درست خاندرستان مونگه بارتون بحث میکنم چون اینجا نیمه سنگیه تر میشه بلا اون نکته اصلیش رو بگم فطرت یعنی چی؟ فطرت مثلا من از کلمه قرآن گرفتم فطرت الله بلدی فطر الناس علیها فطرت یه ماده‌ای داره فطره یه وزنی داره فعله فطرت در وزن فعله دیگه ماده فطره یعنی ایجاد کردن بی سابقه و از این جهت فقط انسان مفتور نیست همه موجودات مفتورن خدا فاطر از سماوات و الارض فاطر نه فقط انسان رو فطره بلکه آسمان و آدمی رو هم فطره. یعنی فطرت اون حیثه بی سابقگیه که تو تمام موجودات عالم هست اما فعلا دراد در وزن هیئت خاص میکنه مثال ده میشه این دوستان یارشون باشه یعنی جلست و جلست عبد جلست و جلست عبد یعنی چی؟ یعنی نشستن نشستن اینجوری نشستن عبدونه فعلا پس یعنی چی؟ یعنی یه ایجاد بی سابقه به نحو خیلی خاص پس فطرت آفرینش بی سابقه خیلی خاص اون لغتی جزش بده یعنی توی فطرت توجه بر یک خاص بودگی آفرینش انسانه. این خاص بودگی چیه؟ من میگم با شما مراجعه کنیم خاص بودگی در بهره‌مندی از روح نیست چون خود روح هم بهره‌مند از روح تنزل به مرگ و روح یک موجود این مثل روح که این غیر از ملائکت تو نقل متن الله وقت الله میگن اعضای ملائکه است و انسان روح داره. پس صرف روح نیستش که انسان رو متمایل بکنه. به همه فرشته از جمله روح گفته سجده کن به آدم. پس این آدمی یه تفاوتی داره دیگه. نکته من که جلسه قبل تاکید میکردم این دو تا مؤلفه از یکی خلق در انسان هم. خلق در انسان هم. من سلسال من همه مسلوم. دومی که سویتهو نفختو فیه من روحی. یعنی همین گله یه سر و سامانی پیدا کرده و بعدش از روح اندر شمیده شده. پس انسان در گره روح نیست، انسان در گره روح هم هست. همون گونه که انسان فقط از حیوان نیست، انسان از حیوان هم هست. منظور معلومه؟ خب تو این فضا من که میگم فطره، یعنی این موجود خیلی خیلی خاص، این موجود که این موجودی که با بقیه موجودات فرق داره، این موجودی که هم با حیوانات تفاوت جدی داره، هم با فرشته‌ها تفاوت جدی داره. ببینید این دو رکن تفکر توی ازاشرس خیلی مهمه. یه رکنش این است که بابا این با فرشته‌ها تفاوت جدی داره. این رکنی که اغلب ماها ازش غافلیم، که من جلسه قبل اینجا خیلی شوارون می‌دادم، قرار نیست ما فرشته باشیم. گفتم یه نوری از سر درسته؟ قرار نیست ما فرشته رو مفهم میکنه. قرار نیست فقط خیلی خوب باشیم. حالا که هایده همین سراغه میره. قرار نیست ما بدی نکنیم. قرار نیست ما گناه نکنیم. اصلا درسته نباید گناه بکنیم. اما فکر نکنیم انسان میشود پیدا بشه که گناه نکنه. بعد مسئولی چیه؟ میتونم اصلا همین جلسه توضیح میدم. خب این یه طرفش، یه طرف هم در مقابل تنقیه دارد بینیم. آقا قرار نیست ما فقط یه حیوان باشیم یه پله بالاتر از میمون. همون گونه که میمون یه پله بالاتر مثلا از سوسمار مثلا. اینا از هم یه پله یه پله بالاتر هم، ما یه پله اینا بالاتر شد. نه، ما تفاوت همون گونه که با فرشته تفاوت جدی داریم، با حیوان تفاوت جدی داریم. خب این آفرینش خیلی خاص رو میخوایم بحث کنیم. این آفرینش خیلی خاص یکی از مؤلفه‌های مهمش این است که مورد امر و نهی قرار میگیره که میتونه تخلف کنه. ببینید نه فرشته ها میتونن تخلف کنن از امر و نهی الهی، لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون، نه حیوانات و گیاهان نمیتونن از امر خدا تخلف کنن. درسته؟ یعنی شما خدا هر حیوان بهش امری کرده، امر استدامه لفظی نکرده، امر لفظی میشه تخطی کنه. خدا یه امری کرده که قلب من کار میکنه، این دست خودم نیستش که، به امر خدا داره قلب من کار میکنه دیگه. ولی کدوم امر خدا میتونم تخطی کنم؟ وقتی به میگه این کار رو بکن، نمیکنه. منظور معلومه؟ ببینید نهی و امر توی بهش داره رقم میخوره. آقا بهش که شریعت نیومده، شریعت نیومده. یکی از اشکالات ما تو خیلی از بحث این است که یه مسئله کلامی برای مهمه، انقدر مسئله کلامی رو ذهن ما سایه میندازه اصلا نمیریم آیاتو بفهمیم. خب من این مسئله کلامی حل میکنم. ببینید الان مشکلی داره دیگه، میگن بذار من این حلش فتحون رو میگه آدم حوا میگه ظالم میشی، بعد اینکه فازله همش آیه بعدی میگه فازله هم شیطان داره تو لغزان. یه جایی دیگه تندتر میگه، میگه عصا آدم و ربه فغوا، عصیان کرد آدم پرپر. آخاش پیامبر مگه معصیت میکنن؟ پیامبر مگه گناه میکنن؟ من یه باز میکنم چون میدونم این دقیقه بخصن اقلا مخاطب حوزوی ترست سابق حوزوی داشته خیلی چیز میشه عصبانی میشه. آقا سوزنچی اومده گفت پیامبر گناه میکنن، اما به چه معنا؟ ما ببینید یکی از نکات مهم توی بحث ها این است که این اصلاحی در تعریق همینه. ما ببینید به خاطر متشابهات دست از محکمات بر ندارید. اگه نتونستید دو تا مطلب هم جمعش کنید، خب بگید نتونستم جمع کنم، وای نیستم تا جمع بشه. نه، حالا که نمیتونم جمع بشه این طرفش میره کنار، از اشتباهی که ما مکرر میکنیم. معلومه جمله دیگه روی یه مطلب متشابه. آقا خلاصه حضرت آدم گناه کرد یعنی گناهکار بود؟ یعنی پیامبر نبود؟ نه، حضرت آدم برش کن برید خدا پیامبر ها میگن برخ مناقشه که حضرت آدم اصلا پیامبر بود یا نه. مناقشه دارید حضرت پیامبر ختمی چی؟ اون که دیگه شک ندارید که منافره. لیغفر لک الله ما تقدم هم انزم به که متأخر. پس گناهکار بود بی خود میگن پیامبر معصومه. این وقت بگیم نه آقا، این که پیامبر معصومه جز محکمات معارفی ماست. آیه قرآن هم آیه قرآنه.
پس من الان نتونستم این دو تا رو هم جمع کنم، چیکار کنم؟ حد نکردم کنار. یه مثال دیگه بزنم، مثلا یه نکته ای که دارم میگم روش شناسیه، در واقع از بحث میگم میام میام بیرون که نکته روشی حل بشه که بعد برم اینجا پیادهش کنم. ببینید معروفه، میگن که ابن سینا توی یک کتاباش منکر معاد جسمانیه، میاد بیاخدی من با عدله عقلی که دارن این معاد جسمانی که شما میگید غلط نمیتونه باشه. چه کتاب دیگرش میگه آخه اینجا صادق مصدق گفته، کسی این حرف رو زده که من پیشا پیش میدونم هر حرف میزنه راسته، پس قبولش دارم. خب آقای ابن سینا راستش رو میگه، هره هرهش منکری یا قبول داری؟ بخت هم میگه آقا این حقیقتاً فیلسوف نبوده، این متکلمه، حرفای دین رو فرق قبول میکنه، فرقی قبول کرده ولی چون فیلسوف نبوده. بخت میگه نه آقا جب اینش اصلا تقیه بوده، میترسیده به بکشنش، گفته من قبول دارم، وگرنه قبول نداشته. من میگم هیچ کدوم، واقعا دوتاش درسته. شما برید تو فضای معرفتی ببینید دوتاش میتونه درست باشه یا نه. یه مثال دیگه میزنم برای شما، مثال یدالله رو بگم همه تون بلدید، مثال میگم که بلد نباشید. جاء ربک و الملک صفا صفا، یعنی چی؟
خداوند
پروردگاره و فرشته ها یا فرشته صف به صف آمدند، یعنی خدا وایساد جلو، پرشتا پشت سرش، یک دو سه چهار اومده. آره قبول کنی یا نه؟ بگی قبول کنی؟
نه
قطعا نه، چون قطع داریم که خدا جسمانی نیست. پس چی میگه آیه؟ یدالله همچنین یدالله بدون گفتن بلدی حلش کنی، ولی مثلا میگم بلد دوشتن یدالله خدا دست نداره، نه در ید یعنی قدرت. خب اون حل این چی؟ جا عرب بکول ملک و صرفن صرف قبول میکنه خدا جلو بایست فرشته دنبالش به صف بیان؟ پس قرآن رو قبول ندارید؟
نه، شاید منظورش اینه که پیروی کردن از خداست، فرشتگان پیروی میکنه از خدا.
فرشته خود پیروی، اصلا فرشته دستور بهشون بده پیروی امنه میدارن اینجوری مثل انسان. ببینید نکته اینه، این همه حال تقلش ها خوبه، حالا نمیگم بهتون، این فقط سرکاریه پاسه بندره، ولی فعلا چون هدف مردم آزاریه نمیگم بهتون. ولی نکته من اینه، چیکار میکنید در مواجهه با این آیه؟ میگید پس خدا و فرشته ها صف را میفتند و اونم را میرن؟ این نمیگید، میگید که پس دست از این آیه برمیداریم، آیه قرآن نیست، دروغ گفته. میگید وای میستیم تا ببینیم چه معنی درستی هست، که این معنی با قبول غیر مادی بودن خدا جمع بشه. درسته؟ درسته یا نه؟ همین کارو که پای مثل تفلک هم همین داره میگه دیگه، میگه آقا جون این معاد جسمانی که شما ها میگی، این معاد جسمانی من برهان دارم غلطه، راه رفتن خدایی که شما میگی من یقین دارم غلط. اما خلاصه پیامبرم یکی دوتا نگفته، یه چیزی گفته، یه حرفی زده، قرآن یه حرفی زده و من نمیتونم بگم قرآن غلطه. قرآن یه معنی درستی داره که من ابن سینا هنوز نفهمیدم، نفهمید تا مولا صدر تفسیر کرد از معاد جسمانی، خیلی گفتم بی خود میگید، تا آقای مدرس همینجور اومد جلو، تونستم منظر رو برسونم؟ ببینید این حرف هایی گفتم به خاطر متشابه دست از محتمل در نهایی، یعنی این یعنی آقا من یه محتمی دارم پیامبر راست میگه، یه محتم دیگه دارم معاد جسمانی که تو داری میگه قلب هم میگه معاد جسمانی شما بگید که خدای جسمانی، فیلم مثال که مثلا خدای جسمانی شد دیگه، حالا معاد جسمانی شما شما سخته هم یه تو اولش کنیم میگیم خدای جسمانی، شما ممکن خدای جسمانی دیگه، درسته؟ ببین شما نمیتونی بگی من آیه قرآن اومد دست از بر میدارم دیگه، قرآن گفته دیگه، خدا میگه راه میره، بس چرا میگی راه نمیری؟ مجسمه و اینا هستن که میگن که نه آقا بی خود کردی، ما تو محکمات معارفمون این است که خود جسم نداره، جد محکمات اینه. پس این آیه دروغه، اکتبان قرآن تحریف کردن، دور آقا دست بردن، یعنی چه قرآن میگه علکی تحریف کردن. درست هم دکتر برسونم؟ خب چی کار کنیم؟ الان به من بگیم، همین الان بگیم، بگیم بیرونم توت باشید، جواب بدونیم چی؟ آقا الان نمیتونم بگم، من میگم همچی میدونم، درست هم نظر برسونم؟ این خیلی مهم ها، الان همینجا برم، این مقدمه رو بکنم، برم سراغ زید. آقا ما این محتوات داریم اسمت انبیا، انبیا معصوم نه معصوم نباشن نه قوت زیر سواله، ما قرار پیام از خدا بگیر و این پیامش دستکاری شده و دست ما برسه که خدا سر کار این گذاشته، نمیتونه من معصوم نباشه. یه طرف آیه میگه از ما آدم و رب باید فقه هم، حالا نه این آیه بی خیالش، آقا یعنی چی بی خیالش؟ خدا برای چی میگه؟ خب خدا نوازه بله مرض داشت اینجوری تعبیر به کار بره؟ نه میخواست بگیم که حواسش نبود. نه این توجیهی که میکنم. من خودم یه تبیینی میکنم، نمیخواهم بگم شما تبیین منو قبول کنید. فقط نکته اصلی تبیین من این است که از نکته هم دست من نداریم، سعی کنیم متشابه یه توضیح بدیم که این توضیح تو فضای خودش باشه. حالا من اینجا هم بهتون بگم یاد بگیرید این یکی شو. حالا من زیر این آیه اینو نگفتم. قاله مفصل زیر این آیه یه امر در تقدیر میگن یه امر پروردگارت و فرشته ها پشت سر هم اومدن. خب این تقدیر خود علامه تو علامه زیر همین آیه همین کار کرده. اما یه اشکالی داره. این اشکالش چیه؟ این مدل حل کردن، اینو حل کردن راحتیه. ولی اشکالش این است که اینجوری باشه هر کتاب مزخرفی هم بیاد دست ما می‌تونیم چیز کنیم بگیم درسته.
تحلیل داریم چرا
واقعا.
یعنی امر از کجا اومده؟
یعنی اگه شما هر کتابی که کلی دروغ هم داره توش، یه کسی میگه من کتاب آوردم این کتاب من. اونگه موجود است دیگه هیچکی نمی‌تونه بگه یکی میاد. شما اشکال میگید خب این تعلل تقدیر، هر اشکال گرفتید تعلل تقدیر میگه. اینجوری که نشد. البته خیلی این کارو میکنن تو فلسفه. خود علامه زیل این آیه هم همین کارو کرده. اما خود علامه اگه اشتباه نکنم زیل آیه یوم یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک یه توضیح داده که اون توضیح الان بهش تو جاها پیادهش میکنم. ببینید بدون اینکه دست از ظاهر قرآن برداریم معنای عمیق‌تر از همین ظاهر پیدا میکنیم. یعنی شما هم محکم تو سر جاش نگه داشتی که خدا جس نداره، هم این آیه رو بهش قبول کردی. الان شما هم نمیدونید به چه معنی باید قبولش کنید، فقط میگیم ما میدونیم خدا پیامبر راست گفته و نمیدونید شما درسته. خب ببین الان اینجا چرا به نظرم چرا اینجا این بحث کرده؟ چون اینجا امر در تقدیر دیگه غلط در میاد. چون خودش گفته او بعض آیات رب، هر چی امر باشه بعض آیات میشه. بعد الان اون توضیح یعتی ربک یعنی چی؟ من اون توضیح تو جوهر میگم ساده‌تره. اصل نکته رو کاملا علامه گرفتم ولی توضیحش مال من. ببینید علامه بحث داره که الفاظ در روح معنا بس شده. این بحث جالبی تو بحث قرآن خیلی در میخوره. برای روح معنا بس شده یعنی چی؟ یعنی این شرایط جسمانی اولیه که توی لفظ می‌بینی شرط این معنا نیست. مثال ساده‌ای که میدن علامه میگه چراغ. چراغ هزار سال پیش به چی میگفتن چراغ؟ به یه فتیله‌ای که توی روغن می‌ذاشتن یا نفت می‌ذاشتن که شیشه‌ای بود. توی روغن یا نفت می‌ذاشتن و آتیشش می‌زدن. دورش هم یه حباب داشت. دیدی چرا قدیمی رو؟ چرا اونا بود قبل از که برق اختراع شه. الان شما به این میگی چراغ، شعلش کن، فتیلش کن، نفت یا روغنش کن، آخون حالا شیشه حداقل مونده باشه. حالا سوال چراغ درست کنه که شیشه هم نداشته باشه. این باید لیزی رو این هسته شما یه شیشه هم نداره درسته؟ خب آیا این واقعاً چراغه یا نماد که استعاره بگیم چراغ؟ الان شما بگیم چراغ راستاسی میگید یا استعاره داری کار کردید؟ واقعیه. حرف علامه اینه میگه معنای چراغ برای فتیله و شعله و اینها گذاشته نشده. بر همین است که تمام این عکسای مادی از بین بره شما میگید معنای حقیقی چراغ یه وسیله نورافشانی توی نفس ادم کنه. درسته؟ برای هر لحظه روح معنا واسه شده معنی که الفاظ برای روح معنا بر شدن این مطلب. خب با همین معنا علاوه من علاوه روی یعتی میگه من جا هم میگم. جا حقیقتش یعنی چی؟ جا حتما یعنی که یه آدم مادی پاشه بره پر یه آدم مادی. یعنی جا از زمان میگی که فاصله دو تا چیز کم بشه. درسته؟ برای همین هست که هر که فاصله کم بشه اونی که فاعل کم کردن فاصله است بهش میگه جا جا رب. مثلا اگه رب گفته مثلا میگه وعده خدا اومد تو فارسی میگه وعده خدا اومد. وعده خدا یعنی اونجا بود پاشو بعد این بعد نه وعده خدا که از ما دور بود الان به ما رسید. درسته؟ میگم رسید آقا رسید کو رسید من کجا بودش که الان رسید؟ یعنی ما مادی بودن شرط جا نیست، فاصله کم شدن شرطشه. فاصله هر چیز به ازای خودشه. تو اشیای مادی فاصله مادی، اشیای معنوی فاصله معنوی. وعده و تحققش فاصله دارن با هم. وقتی این وعده خدا رسید یا وعده خدا آمد این فاصله برداشته شد. معلومه؟ خب پس جا این فاصله برداشت. صف یعنی چی؟ وقتی بگید صف 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 به صف یعنی داری اینا رو هم جدا میکنی مرتبه مرتبه میکنی. داری افراد صف به صف میکنی که شما این طرف هایستی اون یکی این طرف هایستن. درسته؟ خب حالا این نکته دیگه یه بحث فلسفی سنگینی هست که قیامت مرتبه بالاتر از مرتبه دنیاست. این فکر کنم تقریبا معلوم باشه کلیش براتون، نه؟ یعنی قیامت احاطه داره بر دنیا. قیامت فوق، یعنی مرتبه دنیا یه مرتبه از زندگیه. ما یه مرتبه تو عالم بالا میریم. بالا میریم نه که از پلکان میریم بالا، معلومه دیگه منظورم، درسته؟ یه مرتبه بالاتره. خب یه آیه در مورد قیامت دقت کنید چی میخواد. این البته دوال برداشت ماست، من هیچ وقت هیچ قرآن نسبت نمیدم قطعی، میگم نه حد فهم من میخوام یه معنی از این آیه بگم که این معنی با ظاهر آیه هم جور در بیاره. میگم اگه جا یعنی برداشتن فاصله و ما میدونیم مرتبه قیامت مرتبه بالاتره، همه ما وارد قیامت میشیم. وارد قیامت میشیم یعنی فاصلمون با اون مرتبه بالاتر کمتر داره میشه. پس این فاصله برداشته شد. کی فاصله رو برداشت؟ ما برداشتیم به خدا؟
خدا
برداشت. غیر از خدا کیا دخیلن تو تحقق قیامت؟ فرشته ها. فرشته ها. اما فرشته ها در عرض خدا نیستن، با حفظ مرتبه، با حفظ مرتبه خدا و فرشته ها قیامت رو محقق کردن، درسته؟ الان شما بگید جا رب بکر و الملک و صفن صفا میشه؟
سالا
من شما قبلی که در برای همین سال سال رو بخواهیم گفتیم. حالا رو سب کنیم، یکی حلش کنیم، یکی بریم جلو اگر باشتاتون بگونیم. حالا یه حل شد؟
نه.
حل نشد؟
چرا حل شد؟
خب ببینید، تونستم نکتم رو بگم؟ ببینید، من از محکمات دست دارم نشدم. یکی از محکمات ما این بودش که آیه حتما درسته، یکی از محکمات هم این بودش که خدا جسمانی نیست. سعی کردم با تأمل روی این مطلب یه جمعی ارائه بدم که شما این توضیح منو با این آیه بگید، یه آها میتونه منظور این باشه. جوهر اینجوری به کار میره، صف به این معنا به کار میره، همونجوری که ید الله به کار میبره. تونستم نکته رو برسونم؟ خب حال شما برسونم.
اینکه ما همیشه چه چیزی معرفت داشتیم که این انسان درست در دو بوده و این اصالت هم همیشه به روح میدادیم و اینکه این جسم مثلا با مرگ هم بگیره و بقیه مثلا راه چیز رو روح برای داره، یعنی انگار که هدف از خلقت با این روح محقق میشه که مثلا برده به خدای هست. حالا اگه برستم بیان شما بگید نه اصالت رو دوتا شونه.
من میخوام بگم بله، شما یه روز بین خود این دوتا مقایسه میکنید کدومش خیلی خیلی جدی تر از اون یکیه؟ قطعا اونه. یه بار شما بگم جسمی چیه؟ آقای جسمی چیه؟ شما آقای جسمانیه؟
مرکب
هم آقای جعفر دیگه مرکب زندگی. آقا واقعا تلقی قرآنی که جسم مرکب روحه، یه جایی داریم جسم تو نسبت با روح مرکب است، اما کلیتش جسم مرکبه. یعنی این تلقی قفص ساجی که عرفا رو خیلی گفتن قفص ها پرنگه،
اگه جسمش ناقصه اون وقت مثلا
یه
اون که مثلا جسمش ناقصه دو تا
پا نداره،
وقتی
یه
چیزی کمه واقعا.
یادم اون یه مسئله از اینجا نمیشه اشکار کرد. من نکته چیز دیگه است، یعنی آیا واقعا ببین شما وقتی این مرد ببین مرد خیلی این تمثیل ما یه بچه مقرب داره یه بچه مبعد. من میگم مرکب به یه بچه مقربش این است که خلاصه دستور دهنده وجود من رو همه نه جسم من. به این معنی مرکب، شما رو مرکب سواری، اما مرکب یه فرقی با ما داره، اینه که شما از مرکب جدا بشه خودتی، ولی ما از مرکب نمیتونیم جدا شیم. برای همین است که آیا جسم شما، آقا این اولیاء الله که میبینن جسم سالمه، چرا ربطی داره؟ جسم کلا دیگه ربطی نداره به اون ذهنیت ما. و چرا جسم سالم مونده؟ و تو معاد جسمانی شما از قبرها برانگیخته میشی، در اینا تو روح هم میاد. از دعوای سنگین معاد جسمانی گفتم کل فلسفه توش دعوا داره، سنگ سنگین شده. آخ خلاصه این جسمه تو معاد که قرار همه حقیقت من بیاد، میاد یا نمیاد؟ این جسمه به این صورت که الان میفهمیم نه اشکال جسمی نه، ولی حتما یه جسمی ما داریم تو معاد. آیا جسم شرط جسمه که اینجوری فشار دادنی باشه؟ مثلا شما توی خواب جسم دارید یا ندارید؟ خواب فقط روحتون داره میره یا نه این روحتون کاملا قیافه داره؟ قیافه دوال روح نیست، قیافه صورتتون نگه چون تو خواب یکی رو میبینید قیافهش هم میبینید یا فقط ارتباط علم حضوری دارید؟ ببینید با این معنای جسم آیا صرفا این مولکول اینجوریه؟ من گفتم کی گفته معنی صرفا مولکول اینجوریه؟ ولی یه جسم ما داریم که مثلا جسم برزخی مثلا اسمش رو من کار ندارم جسم اخروی کوچه جوری اسمی ها نمیدونم، ولی بابا این تلقی که شما هیچ جایی بله یه بار شما اینجوری بگم یه بار شما یه جایی هست که این جسم فیزیکی تو فعال نیست، شما فعالی این فرض داره برای ما. مثلا خوابیدید دارید یه عالمی گردش میگه جسم دیگه تا خوابید کاری انجام نمیده، همون گونه که یه چیزی است که جسم شما فعال، روح فعال نیست. بیهوش شدی، جسمتون مثلا داره تکون میخوره، نه قلبتون داره میزنه.
خب روح
تو شده دیگه، اگه اون نبو که نمیتونه. حالا این مثلا این دعوای سنگینی داره، اینه که زندگی سر زندگی دارن اینها که روحشون یه حالت جدایی داره، ولی هنوز جسمش نبوده. میخوام یه پیچیدگی هایی داره. ما چون پیچیدگی داره سریع بخواهیم به یه مسئله ساده حلش کنیم. من میخوام که توی برداشت من اگه برداشت من غلط باشه اصراری ندارم، ولی من دارم آیه رو بذارم جلو ببینیم آقا این دوتاش مهمه، خیلی مهمه. البته تو این دوتا وقتی قضاوت میکنی میگه آقا تو این دوتاش اینش خیلی مهمتر از اینه، این از کاملا درسته. یعنی حیث روح من خیلی مهمتر از حیث جسم منه، من باید جسمم و فدای روحم بکنم. اگه بین این دوتا مخیرشم از یه تیکه از روحم بدن یه تیکه از جسمم بدن، میگم جسم هم در روح هم بمونه. روح هم این ارزش حقیقت رو دارم، تعالی رو دارم میگم. ولی در این حال کدومش منم؟ هر دوتاش. من همین در هم تنیده است. برای جسم تو از شما جدا میکنن دردت میاد، بهش تعلق داری، وابستگی داری. یه تعلق من از پیرهن هم یا نه، یه تعلق خیلی عمیقه. اینقدر تعلق عمیقه یه تعلیه است که آقا چرا برخی جسلا امینه رو فلش بگید داریم دیگه پیکرش بعد مدت اصلا میرم بوی خوش میاد. مثلا چیز ما این شاهده چیز بود زندان عراق، تو خاطرات اونم خوندید یا نخوندید، میگه طرف بدنش گفونت کرد از بوی گند بدن این همه اذیت میشدن دوربری ها، این قطع گفونت بد بود، بعد انقدر اذیت شد که مرد. میگه به محض اینکه مرد یه بوی خوش شدیدی همه رو فرا گرفت. میگه تا همون گند داشتید، بوی خوشش چیه؟ این بدنه داری به خوش میده ها؟ یعنی شما میفهمید آقا تو اون روحه با این جسم مرتبطه، اون روحه یه حالی حالا داره به این جسم میگه جسم من این از ما همدوری که اینطور اینجا حال من یه حالی به تو میدم. من از تعبیر عامیانه من دارم میگم، من دارم معلومه چی میخوام بگم دیگه. ببینید میخوام بگم اینجوری نیست که جسم یه مرکبه میذاره و میره پی کارش، اصلا نمیره پی کارش. اگه میره پی کارش چرا تو قیامت دار میاد تو جسم دیگه؟ معاد جسم جز واضحات معارف دینی دیگه. یعنی شما نمیتونی بدون جسم تو قیامت حاضر بشی، چون تو قیامت همه حقیقتت برات باشه، بس همه حقیقت من فقط جسم من. همون گونه که همه حقیقت شما اینوریش هم نیست. ببین شما اول بچگی نطفه علق مزده تا قبل از اینکه روح در میده بشه خلاصه من هم یا نیستم. یعنی شما مرحله هایی دارید که جسم خشک و خالیه، مرحله هایی دارید که شاید روح خشک و خالیه. مثلا پیامبر تو سفر معراج تو اون قابقاب سنگ نفر داشت، اونجا دیگه معلوم جسم نیست در قاعده، یه جایی از وجودش این روحه داره دیگه.
یه سوال هم هست که همین مدرد سفت دلیلم که میخوام بدم گردم اون زمانی که روح دمیده میشه، اگه اینطور بگیم این حسالتش قبلش هم
باید همین است که هیچ کدوم از مراجع حالت عادی اجازه نمیدن هم هم بایدش هم چیز کنید. از زمانی که نطفه منعقده، اگه شما بدونی که این شخص شده نمیتونی. بعد میگن اگر مثلا سر مادرش ضرر داده تا قبل از دمیده شدن روح حق داری، چون هم در اون چی میکنن دیگه تضاهمش میاد.
یعنی اصلا اول هویت داره،
هویت از زمانی که هویت پیدا میکنه هویت داره. ولی زمانی که اصلا این نطفه پدر اونم چیز مادر هر دو اصلا هویت پیدا نکرد، ولی از وقتی هویت پیدا میکنه سخت جنین میره، سخت دو فرتشیه اصلا اولش حرام، از وقتی که جنین شکل میگیره نه از 3 ماهگی 4 ماهگی. خب خب برگرم سراغ مطلب شما سوال داشت گفتی؟ چی داشتی میگفتی مگهش؟ آهان بخواستم اسیان رو چی رو بگم؟ گفتم خواستم نکته کلی این بود آقا بخاطر متشابه دست از محکمات در نداریم باید جمع کنیم بین این دوتا. خب ما دوتا محکم داریم، یه محکم هایی است که پیامبران گناه نمی کنه، اصلا پیامبر یک گناه بکنه نمیتونه پیامبر باشه. یه محکم دیگه داریم، محکم یه آیات متعدد داریم، یکی دوتا هم نیست که گناهی و پیامبر نسبت به چجوری جمع کنیم؟ یه راه حل جمعیه کاملا من درآوردیه، یعنی خودم درآوردم، ولی شما فکر کنید اگه قابل قبول بود قبول کنید، قابل قبول هم نبود قبول نکنید.
خب یعنی این
توضیحات
اینجا جزء
انسان هست
یا نیست؟
چی؟
این توضیحات
اینجا جزء انسان هست؟ این هم هست. ببینید من تعبیری دارم میگم آقا اون اسمت که داریم ما اسمت در مرتبه نداریم، یعنی در مرتبه هر کسی گناه میکند. اون اسمتی که داریم اسمت عمومی داریم. منظورم چیه؟ ببینید من این گناهان و ثواب‌ها و کار خوب و بد را یه نمودار میکشم، میکشم آقا یه نمودار تا در نظر بکشید، بگیم اینجا کار خمساست، اینجا بعد میشه مکروهات و همینجا میره پایین‌تر، چه گناه حرام، انگر میشه مصحب و همین سباب و بالا بالا و اولیالا دیگه بالا بالا. درسته؟ نکته من اینه وقتی که ما صحبت از اسمت میکنیم و صحبت از گناه میکنیم تو حالت آلا به تعبیر دیگه ما اسمت فقهی داریم نه اسمت عرفانی. دو تا کلمه استفاده میکنن که مردم معلوم شد. ببینید شما تو فقه وقتی میگید یه کاری حرامه یا حرام نیست یا واجبه برای مهمه کی مد نظره یا نه میگید برای همه دارم میگن معلومه چون این نماز خوندن واجبه برای کی واجبه؟ اون طرف خیلی مثلا خیلی گناهکاره حالا اونم برش واجبه؟ نه پنج مثلا ما اگه در روز بعد 17 رکعت نماز بخونیم یا نه که خیلی خیلی بدن تازه من خوب بشن فقط دو رکعت بخونن قبوله؟
نه
یعنی شما نه بحث فقهی هرچی خوبه برای همه خوبه هرچی هم بده برای همه درسته؟ این روال فهم عادی از گناه اما شما یه بحث دیگه داریم میگه که حسنات الابرار سیئات المقربین البته به این صورتش تو احادیث ما گشتی پیدا نشد ولی مضمون خیلی احادیث این هست یعنی چی؟ این هم همه اون درک کردیم میبینیم هست یعنی یه کاری هستش که الان ببین اینجور میگم آقا یه آدم اینجاست به لحاظ وجودی رسیده اینجای آدم این آدمه اگه یه کار اینجوری انجام بده کار خوبی کرده کار بد کرده
کار بد کرده
کار بد کرده چون از وجود این پایین تره این باید یه کار اینوری انجام بده حالا همین کار رو این آدم انجام بده چی؟ کار خوب کرده ببین حسن عدد عبا سیئات مقربین میگه همین حسنه برای اون یکی سیئه است یعنی این آدم اگه مثلا یه آدم ابرار اینجا داشته باشید یه مقرب اینجا داشته باشید این کار خاص رو دست داره روش میگه این کاره برای ابرار حسنه است اما برای مقربین چیه؟ سیئه است حالا از شما سوال کنم این حسنه برای کل حسنه است یا سیئه؟
چی؟
حسنه این کاره برای کل برای خوش و بالایی رو میداده چون بالاتر از ابراره معلوم شد؟
نه
ببینید آقا دعای کمیل حضرت علی علیه السلام آقا این چه آدم گناهکاری بوده؟ اللهم اغفر لي ذنوب التي تحدث كل اسب اللهم اغفر لي ذنوب التي تنزل النقاب اللهم اغفر لي ذنوب التي تحدث الدعاء اللهم اغفر لي ذنوب التي تنزل آقای صبح داشته فقط داشته گناه میکرده آره یا نه؟
نه
تلقی خیلی ها میگن آقا آموزش میداده آخه آموزش دادن با اینجور زجه زدن و تو خلوت و دایگوی میگه حضرت توی دخلستان های کوفه داشت های های دعا میخوند و گریم نه کمیل اومدی چه خبره؟ به حضرت کمیل هم گفتش یعنی اگه میخواد آموزش بده تو مثلا مرد رو بشینید یه دعا میخوام یادتون بدم الله همین بگید اللهم منظور معلومه آموزش دادن یه اختزاعاتی داره شیون کردن و رو سر خدا آدم زدن و قش کردن از خوف خدا یه مقصد دیگه داره
مثلا یعنی شما داریم که اون مقربا که امام علی باشه اون کار بانگیر کرده
حالا الان تو سب کنیم بیرسم بهش میگم کار یک کامی کنم تمام بشه بعد شما نمیزه شدید نکته من این است که هر کسی متناسب با جایگاه وجودی خودش براش گناه فرض داره منتها مسئله با چیه تو اسمت؟ مسئله با تو اسمت؟ اسمت عمومیه یعنی چی؟ یعنی آقا ما باید دنبال کسایی باشیم که اینا معصومن معصومن یعنی چی؟ یعنی هر کاری میکنند برای من حجته این کار اگه به من بگم من حتما باید بکنم ولی خود او به خاطر این کارش چوب میخوره بجوری هم چوب میخوره مثال خیلی واضح بزنم اینجا من با آیت الله جوادی‌امانی نقدی دارم آقای جوادی‌امانی یه جای جمله داره که جمله اشتباه هم گفته این تازیر این آقا میری هم برده این دیر حسن آقا میری تو بزید تو حرف رو میدن در احساب از خوبش گفته که پیامبران هم گناه میکنن پیامبران هم قابل پیروی نیستن بابا آخر هم در ایش بیشه ای کن آقای جوادی هم تومره داری که بابا همه پیامبران دستور به پیروی نداریم ازشون خدا گفته لا تکن کسا ها بود با همه احترام برای جوادی قائلا اصلا قبول نمی کنه حرفشو آقا خدا گفته لا تکن کسا ها بود آیا اینجا خطابش به ماست یا به پیامبر؟ تحلیل صاحب الهود حضرت یونس میگه مثل صاحب الهود نباشه هنگامی که داستان حضرت یونس میتونید دیگه؟ آقا شما انصافا میتونید مثل حضرت یونس نباشید؟ از شما سوال میکنم شما بانی عالم دین نه بانی آدم عامیان عالم دین ابرار خب رفتی توی قوم کشتی خود رو اینا هدایت کنه. آدم های لنجبار یکیشون ایمان نمیاره.
خب
تو این فضا تمام تقلیلات گردی ایمان نمیارن. از دور ابرهای عذاب میبینی. به هر دلیل پیام به هر چی هست با خدا ارتباط داری، میدونی او ابری که داره میاد باران نیست، او ابر قرار بیاد عذاب بکنه. داستان عذاب هم داری. ابر عذاب برای پیامبر قبلی اومدن دیگه. چیکار میکنی؟ بگو من بگو. چی وای میسی تماشا ابر عذاب بیاد بذارید خود سر من؟ نه چیکار میکنی جدی؟ بگو چیکار میکنید؟
فرار میکنید؟
میرید بیرون؟ میگه خدا من بعد همه انجام دادم تا میتونستم تبریک کنم، تو ابر عذاب داری میفرستی، همه پیامبر قبلی رفتن بیرون، خب من تفلکی هم رفتم بیرون.
حالا دیگه
خب چی شد؟ وقتی که رفتش یه عالم، عالم هم معلوم نیست که مؤمن بوده چه عالمی بوده چه برگشت که آقا این تو بمیره و تو بمیری یا نیست، این راستاسیه، بیا چیز کنیم، بیا توبه کنیم. این ابرا میاد میزنه در
در کوزه میاد پایین.
آقا میاد چیه دیگه؟ آقا این ابرا خیلی جدیه، مردم داره نه راست میگه نیست ابرا عذاب ابرا
بارانزار از این آقا چیشون فهمیدن من این نجیم فهمید.
آقا این مردم وقتی یونس میره بیرون میره کنون از شهر دور میشه، میگن یونس در ابرا عذاب هم دونگوی ابرا عذاب من رو بیمان نگیارید به نه خدا تو شما رفتن میره این راستاسی رفت نه داریم یه چیکار کنیم؟ مردم توبه میکنن، مردم توبه کنن، یونس رفتی بیرون؟ مردم توبه کردن؟ پوست از سر میکنن. آقا پوست از سر بچه ها میکنیم؟ آقا من چیکار کردم؟ آقا حضرت یونس تو همین کارش قابل پیروی یا نه؟ الان شما خلوات شما مثلا از یونس در باشه میدی ابر عذابات بایست ها بخور تو سر چیکار میکنیم؟
خدا از
یونس اون تنقل داشته چه تنقل از خدا داشته؟
اومدش
تنها اومدش
تنها
خب شما اومد تنها میذاری نمیذاری
ما
موتی
خاطر نیست خودت
دیگه
دیگه نکته
اینه همین حرف این بود دیگه. یعنی این کاری که از یونس کرد تو این مرتبه برای او مؤاخذه داره، ولی همه ما میفهمیم برای ما مؤاخذه نداره، برای همه پیامبرا. حتی اونجایی که پیامبر خدا گفته این کارو نکن ما میتونیم بکنیم. خدا داره به پیامبر ما میگه تو که پیامبر اولوالعزمی تو این کارت مثل یونس نباش. به من چه ربطی داره؟ هر وقت من رسیدم به مقام اهل بیت و مقام اینا و خدا رو منم خواهد گفت، ولی به من عالم عادی دیگه ربطی نداره. اینا
من این
آیه خطاب پیامبر
نه
به خطاب این توضیح منه ها. آیه جوادی آمولی از این حرف برداشت کرده که خطاب به همه است. من برداشتم اینه که نه اینجا خطاب نیست چون معنی نداره این خطاب. من دارم معلومه؟ من توضیح من اینگه که این خطاب به علمای امت معنی نداره. علمای امت اگه هر تو شرط هم مفتن که همه گفتن دیگه، اگه شما میبینی که دیگه تان فقط داری جانت میرسه با دستی برید خود نجات بدی، هجرت مگه نداریم تو دی تو نسان هم دونو برسونم؟
خب برم ولی آقای جوانی از چه
بابی؟ با چه عدلی میشه این که خطاب برسونم؟ ایشو دیگه سبحانه عمومی گفته است، عدله نگورده، بحث چیز نکرده. من نکته، خب من مطلبشو بگم، نکتهش که حالا اگه هر این حرفم با اجابه بودی شاید این اجابه نه حال با تو نمیدونم من نرفتم فرق اجابه این حرف رو مطرح کنم بهشون، ولی میخوام من تحلیل مسئله رو بگم. میخوام بگم ببینید من در حالی که دست از عصمت حضرت یونس بر نمیدارم نهی آوردم جلو که خدا نهیش کرد و به خاطرش مؤاخذه هم کرد، چوبش هم زد، یعنی هم نه کرد هم او عمل نکرد هم خدا چوبش زد، ولی دلیل نمیشه که این اثبات در مرتبه من میگم اثبات در مرتبه نداره. هر کس تو مرتبه که هست متناسب مرتبه خودش زمین میخوره، اما زمین خوردن اینقدر بالاست که برای ما حسن محسوب میشه. حسن برای من این که شما گفتید که حسن این کار پایین تر کرد کرد، ولی همون کار پایین ترش اگه من انجام بدم اینقدر من ثواب میدم. حال پیامبر داره میگه که بنده اون لایق چی میگه تو حدیث هم تو ذهن من همشه قاطع میشه، میگه نه لیوان علاقه به بینیل اصلا خیلن این کلی همه سر این مرده یه دیگه میگه که من وقتی وارد مجلس شما میشم لیوان علاقه به بینیل میگه من باید
بس اسمت هم بیار هر دفعه میشینه فکر کنم توجیه رو اصلا هیچ کنون رو نمیپذیرفتم الان اینکه شما گفتیم فدر در این بار.
حالا من اونجا پیامبر یه حدیث داره میگه که من تو مجلس های شما میام قبار رو دلم میشینه. افراد بعد از همین چرا قبار میشه چون وارد کثرت با همین بی خوده. من نظرم اینه همین بی خوده. آقا ما با او قابل نمیتونیم تحلیل کنیم، تو اون افق نیستیم آخه. و همین من سودنی چی یک بار تو عمرم اونجور که پیامبر وارد مجلس شد، رو دلش غبار نشست، من وارد مجلسی بشم اونجوری وارد با اون حال و هوا وارد شم و برم بیرون، اینقدر به من ثواب بدن هفت دست من کفایت میکنه. درسته؟ یعنی آقا اون یه غبار نشست، من میگم استغفار کنم و واقعا استغفار میکنه، فیلمم بازی نمیکنه، اما من تو جایگاه خودم میگم آقا کاش یه غبار به دل منم بشه. پس من دارم برسونم. ببینید نکته من اینه، پس اینو من چی گفتم؟ برای اینکه داستان هست آدم میخواد انسان‌ها رو تک تک توضیح بده، بگه انسان تا اینجور موجود هستی، نریم گیر بریم آقا پیامبر از دادم گناه نمی‌کنه، پس با همه بحث ماسمالی این امر نهی ارشادی نه مولوی نبوده فلان بوده بیز. خب نهی ارشادی باشه، نهی ارشادی نه بعدا من گوش بده، نهی مولوی نبوده ارشادی بوده، خب نهی ارشادی نه بعدا گوش بده، چرا نباید گوش بده؟ ولی میگه آقا شما تو مرحله تجزیه تحلیلش کن. بله چرا این آدم این کارو کرد؟ خیلی ساده تر، پیچیده تر از اینه که شما فکر کنی هوسرانی خواست بکنه، شهوترانی خواست بکنه، نه اینا نیست. اگه تو این حد داری آدم میفهم اشتباه میکنی، اما فکر نکن حالا که حضرت آدم معصومه پس خطایی توی حالا دیاله بایدم گفتم بگمش دیگه حضرت آدم بایدی زیر همین آیات احادیث میارید آقا این شجره چی بود؟ شجره میدید تو عربی لزوان درخت نیست، هم به درخت میگن شجر، هم به چیز گیاهای کوچیک که تنه ندارن میگن شجر. این شجر برای میگن گندم میگن، ما اول بخون سوال میگن شجره بگن گندم، شجره که تو ذهن ما درخته، شجر نه، اون همه رویدنی ها رو میگن. الان سه تا الان تو حافظم دارم میگم، تو برای تازگی نگاه نکردم ولی برای حافظم اینه که سه تا تو احادیث سه جور چیز اومده، یکی تو مقوله همین میوه ها که معروف‌ترینش هم گندم، یه توی حدیث دیگه میگه که این چیه، این شجره چی بود؟ درخت هرس بود. بهشت دیگه هرس تجسمی داره، این فقط درخت هرس بود. توی یه لحظه دیگه میگه آقا مقام اهل بیت بود، چون تمام یا هرس تمام بود هرس نه، مقام اهل بیت. آدم میگه آقا این چی بود؟ حدیثه به ما بدن میگیم ما یک جعلی حده، دو داشت جعلی. علامه تازه خیلی قشنگ بینید سه تا جمع میکنه، میگه هر سه داشت درسته. چرا؟ ببینید حالا علامه توضیحی که میده، دو تا سه با احادیث هم توضیح میده، حضرت آدم چه چیزی خورد، چه گناهی کرد. اما ببینید دوباره تاکید کنم، این توضیح بلا علامه گفته یه تفسیری از آیه است. آیه لزوما ما میتونیم قسم بخوریم خدا منظورش همین بوده، من قسم نمیخورم، ولی به نظر میاد معنی درستیه. یعنی دوباره میگم حتی علامه هم گفته تحمل کنید ببینید قابل قبول یا نه. ببینید علامه میگه میدونید اون چی بود؟ همین پرانتز و پرانتز باید باز شه ببینید یه بحثی توی همین عرفا دارن، میگن یه مقام، مقام فناست یا مقام جمع، مقام الجمع توی سیر عرفانی، یه مقام مقام بقاء بعد الفناست یا مقام جمع الجمع. حالا فنا و بقا و بعدن فنا ساده تره، تو مقام فنا توی چیزی چیز دیگر رو حل کنم، حلش نمعروف بشه. حضرت علیه السلام دو تا واقع در موردش خیلی معروف، یکی تیر از پاش کشیدن تو نماز متوجه نشد، یکی دیگه هم سر نماز به مسکین تیر داد. برای کدومش آیه اومده؟ به این مسکین داده. کدومش بالاتره؟
آه مسکینه دیگه.
چرا؟ آقا سر نماز حواسش پرت بوده، مسکین صدا میکنه توجه میکنه بهش.
بله قرآن داره
دیگه، بله درسته، نه ممنوعا شما درست دارید دیگه، یعنی قرآن اهل قاده بالاتری داره مطرح میکنه. این اهل سنت دادن بخشون چه فضیلتی داره حضرت؟ تو نماز حواسش جمع نبوده به نمازش، وقتی مسکین صدا میکنه حواسش به مسکین پرته، میره به اون میده. آقا خدا داره تعریف میکنه، تو داری مذمت میکنی. خب چه توضیحی دادن سر فرق این دو تا؟ یه توضیحی دادن، نمیخوام بگم حق نداره ولی من میگم توضیح معقوله. میگن آقا این مقام فنا داریم، مقام بقا و بعد از فنا. مقام فنا مقامی است که طرف از غیر خدا مطلقاً منصرفه، توجهی به غیر خدا ندارد مطلقاً، میشه مقام فنا، فانی در خداست. میگن اونجا که تیر رو از پای حضرت میگشته تو مقام فنا بوده، چون تو مقام فنا درد نمیفهمه، توجه بدنش هم نداره، به همه چی توجه نداره، به بدن خودش هم توجه نداره، درسته؟ اما توی نماز که داشت تو رکوعش داره چیزی و خدا مهدش کرده، یعنی مقام بقا بعد فنا. مقام بعد فنا یعنی چی؟ یعنی در حالی که به خودش مطلقاً توجه نداره، همه چیزو از زاویه خدا داره میبینه. یعنی ببینید تو اینجا دیگه هیچی متوجه نیست، تو اینجا همه چی متوجه، اما متوجه بودنش کاملا از منظر خدا متوجه بودن، عین خدا شدن، چشم خدا شده، دستش دست خداست، چشم خداست، گوشش گوش خداست. فرق معلومه؟ بله؟ من سخت مشغول بکشن. بله معلوم فرق این دوتا؟
بله.
معلوم نیست؟ ببینید توی یه مرتبه ایست که طرف اینقدر غرق خدا متوجه چی نیست، حال اینقدر غرق خدا میشه چشش میشه چش خدا. یعنی اگه نگاه میکنه خدا داره نگاه میکنه، اگه چیزی برمیداره نمیخواد خدا رو من توی حلول نمیخواد بگم، معلومه دیگه. یعنی این دیگه از یعنی شده مظهر خدایی، مظهر افعال خدایی. برای همین اگر کاری میکنه این ببینید خدا به ما دستور که میده ما باید تایید تعلیق کنیم ببینیم گوش میدیم یا نه. این دیگه اینقدر تو خدا فانیه، خدا که دستور میده اصلا انگار خود خدا داره کاری میکنه، اینجور بقای بردش من هم شد. حالا این آدم تو این مرحله است که تو رکوعش، وقتی تو رکوع خدا وقتی که یه کاری داره میکنه یه کاری دیگه غافله، یعنی این در حالی که تو رکوعه مسکین نیازمند واقعی هم بوده، نیازمند این گناه های چیز هم نبوده، نیازمند واقعی نیاز میاره، به اینم توجه داره، از زاویه خود داره داره، ولی دست کاملا به اراده خود داره انگشتر میده به اون، از خودش هیچ کی برای خودش نداره. معلوم شد تقریبا تا خب
چی می‌خواستم بگم؟
آن یه مخواستم بگم میگم که تحلیل که علامه طباطبایی داره میگه ببینید آدم توی بهشت تو مقام فنا بود، به غیر خدا توجه نمی کرد، مقام فنا مقامی است که به دنیا توجه نداره. بعد مقام اهل بیت رو دید، مقام اهل بیت مقام بقای بعد از فناست، چون اون مقام رو دید به اون مقام طمع کرد. اون مقام چیه؟ اون است که دنیا رو استفاده میکنن، یک ذره دنیا اینا رو بهشون آسیب نمیدن، یعنی به خودشون نمیکشونه. این طمع کرد، این مقام رو رفت گندم که مظهره یه چیز مال دنیاست رو رفت بخوره.
مقام اهل بیت
رو دید، به این مقام طمع کرد، طمعش این بوده که در حالی که تو فناست به دنیا هم توجه بکنه، نتونست به دنیا توجه کنه، فنا رو نگه داره. فهمی شد؟ خودم فهمیدم احتمال رفتیم نیم ساعت سه ماه
بعد
گندم خورد دیگه. این گندمه هم گندمه، هم طمعه، هم مقام اهل بیت. معنی شد یا نشد؟
شد
ها؟
میام شد، حالا بردباری شد.
خب ببینید بخوام نکته اینه که داره جمع میکنه. پس آیا کار بدی کرد یا کار خوبی کرد؟ همه همون بدی کار بکنیم بگیم مقام اهل بیت رو دست گیریم، اما بخواد اهل دست بیاری بدبخت میشید، بیچاره میشید، داغونت میکنن، لهت میکنن. تونستن منظور رو برسونن؟ به خودش ظلم کرد به یک معنا، خدا رو تو نخور. بعد در این آیات الان شهر دیگه تخرج من الجنت فتشقا، تشقا نه که شقابت من برای آخرت میشید، یعنی تو سختی و زحمت و دردسر میفتی، نمیتونی تحمل نداری هم اینو داشته باشی هم اونو. من بهت گفتم نروها، این نروها ما میگیم آقا این باید این کارو نکن، این کارو بکنی خیلی سخته. آقا میخوام من دکترا بخونم. آقا دکترا نخون، بی خیال. اینقدر دردسر داره، اینقدر زحمت داره. این حرف یعنی دکترا بخون یا نخون؟
نخون.
یعنی بخون، اما اگه میخوای بخونی آماده سختی زیاد شو. درسته دیگه؟ ولی به این معنی نخون. بعد خودشو میگه آقا نخونشو من میگیرم. من حال سختی ندارم، نخونشو میگیرم. ببینید داره جمع میکنه بود حرف من اینه، این هم جمع باشه که اون ذهن شما تو حالا این پیام بعد گناه کرد گناه نکرد گناه خیال دور بشه، حالا بنو سراغ مسئله. آقا خدا نهی میکنه و اگه نهیش عمل کردی ظلم کردی به خودت، و ظلم مراتب داره دیگه، یه ظلم نیست که بدن تو به زحمت بیاندازه از ظلم، و شما هم میلغزی، همینا تو بهشت رقم خورد. خیلی مهمه لغزش آدم تو بهشت رقم خورد، نه تو دنیا. یعنی اون حیث اصیل عمیق من که خدا آفرید به فرشته ها پوزش داد تو همون نقطه، این اقتضای لغزش هم داره.
استاد
آقا میگه فرشته برزخی
بوده، فرشته واقعی
بوده؟ باشه، واقعی برزخی، غیر واقعی؟
نه منظورم که بهشت اصلی نبوده، بهشتی بوده که
این توجیه که اولا که میکنه کجای آیه گفته این ثانیاً یه توضیح دیگه میگم، نه بهشت نزولی بهشت صعودی، این انواع توضیحاتی که ماها داریم میگیم براش. چرا توضیح داریم میدیم؟ میخواد این مشکل حل کنه که خلاص تو بهشت گناه نمیشه کرد. من میخوام که این گناه نکردن قبل من برداشت خودم دور تاکید کنم برداشت من
اصلا نظر میخوام مثل همون میشه که ما وقتی فوت میکنیم راجع به هم باشه، خب بهشت واقعی که نمیریم، میریم تو جهنم و بهشت برزخی.
الان واقعی نیست مگه اون؟
نه واقعی هست، منظورم
که قیامتی.
آره قیامتی نیست.
خب
اینا بهشت قیامتی.
خب بهشت قیامتی چرا آدم دیگه توش گناه نمیکنه؟ تحلیل منه ها، نمیگم علتی نیست که این بهشت نمیشه توش گناه کرد، علتی نیست که شما چنان عبور کردی از دنیا که دیگه اصلا امکان نداره بری سمت گناه. مثل ائمه که تو همین دنیا هم گناه نمیکنن، یعنی اینقدر پاک شده پاک شده پاک شده گزینه بعدو هیچ وقت انتخاب نمیکنه. تحلیل من اینه کی گفته اون بهش اقتضا داره؟ اقتضا من کل بهش همین اصلا برای انسان خدا عالم با اقتضا آفرید، انسان میتونه این کارو بکنه. ولی همون گونه که ائمه اومدن تو دنیا یک ذره گناه نمیکنن، البته متناسب با جایگاه خودشون این کارو میکنن. آیا تو اونجا هم متناسب با جایگاه خود میشه لرزش کرد؟ ظاهرا نه، اون لرزشی لرزش خاصی است که دیگه انسان سلب میشه ازش، یعنی تو افقی وارد میشه اقتضای لرزش رو از بین میره. ولی امکانش واقعیه، تحلیل منه ها، نمیخوام لزومی هست. ولی میخوام ببینید این که یعنی این بهشت برزخی بود اون یکی بود، همش تحلیلی است که ما داریم ارائه میدیم دیگه. من نکتم اینه خدا تو داستان آدم به خاطر یه بهشت علکی یه مثلا باقی را انداخت، برخی میگه باقی بود تو همین دنیا، این باقی چون خیلی سرسد بود خدا بهش گفته بهت جنت. این بود یا شد وقتی آیت متعدد رو میخوریم نه همین کلمه جنت رو اونجا به کار میبره، همین که از این جنت بیرون شو به شیطان هم که بیرون شو، یعنی شیطان حتی باقی انداختن بیرون باق. آخه این چه مسخره بازیه؟ منظورم معلومه چی میخوام بگم؟ یعنی نکته من این است که خلاصه من حالا بهش برزخی بود آخرتی این چی بود، خدا داره این یه فضای مدح شدید ندارید تو اینجا؟ خب این مدح شدید یعنی بهش برزخی سه بیخاصیت، یا میخواد بگه وجود تو اساساً بهشتیه اما این وجود بهشتیت این ظرفیت هم داره و تو خودتو با همین حقیقتت بشناس، نه خودتو فقط تو خوبیات بشناس.
اصلا
من یه سوالی هم شدم. الان ماشاءالله سوالش میاد. خب یک سوال داشت. ببین من 100 تا سوال داشتم. حالا گفتم. الان لا تقربوا
تو این مگه نهی نیست؟
بله.
خب این الان یعنی
گوش نکرد.
از آدم زیر سوال میره دیگه.
زیر سواله؟
یعنی الان حالا گناه کردی، امامادی هم گناه کرده.
آره هست، یونس هم گناه کرد. همشون گناه کردن.
یعنی ترک اولا نبوده، گناه بوده.
گناه بوده ولی گناهی که ترک اولا نمیتونیم ما بهش اسم بذاریم. عین ثوابه. برای ما
نه، حالا برای ما رو کار ندارم،
حرف منی بود دیگه از اول همین داشته میگفتن میگفتن گناه مؤاخذه داره چوب میخوره، ولی همون گناه عین ثوابه برای من. آقا جون ما جهاز آدم بریم مقام فنا رو رد کنیم، ما مقام فنا نرسیم برای مسخره است.
خب تو برای اینجوری باشه اسمات فقهی هم نداریم
چی؟
اینجوری باشه اسمات فقهی هم موقع دیگه نداریم دیگه، چون از آدم نمیدونسته.
یه نکته خیلی مهم این است. آیا حقوق
فکر یا مثلا حضرت یونس نمیدونسته که مثلا نباید مثلا قومش رو چیز بذاره؟
به یه معنا نمیدونسته. به چه معنا؟ تو تحلیل که میگم که استاد حاجی آبادی نشون میکنه گفتش که تحلیل ها دوباره ولی بلندن تحلیل قابل قبوله. میگه پیامبر رو حتما باید به امر رفتار کنند. امر به یونس نمیده. چون بعد امر میومد.
آدم که اومده بود امر.
نه خب من یونس رو یک کلام هم قاطی نکن یک یکی بریم. میگه چرا حضرت یونس این کار رو کرد مؤاخذه شد؟ گفتم همه ما که میگیم این کار رو بکنیم مؤاخذه نمیشیم. حالا چرا مؤاخذه شد؟ گفت چون اون مقام اقتضاش این است که کاری که میخواد بکنه دستور بعد. چون دستور نیومده بود این بیرون رفت. یعنی پیامبر با من رسولان چی فرق داره؟ که پیامبر از اول با دستور مستقیم خدا کار شروع کرده. الان که میخواد شهر بره بیرون بعد خدا بهش میگه برو. وزود رفت بیرون. این توضیح است برای یونس. حالا بریم سراغ اینجا. نکته بعد همین دارم میگم که دستور نیامده عمل کرد مؤاخذه میشه گناه.
پیامبر دستورش اومد که مثلا موقع عذاب رفت.
بله تمام عمر قرآن یاد بود همشو خدا میگه که برو. یعنی توضیح حاجی آبدینی بود. من خود من نیست ولی به نظر توضیح قابل دفاعه.
مثلا
راستی
یه
سوال رو دارم
که
پرسیدم ثمره
و
مثل چی میشه
که ما
بگیم
که انسان هم
اینه هم اونه. ببینید این دو سه تا مطلب تو ذهنم، آیا ما میتونیم دستور العمل کلی داشته باشیم؟ قطعا میتونیم. فقه یعنی آقا نماز اول سال بهش میگن نماز بخون. آقا این طرف مشهور خوره چیه تازه ما مسلمان شده اینا بعد 17 رکعت بخونه آره بعد 17 رکعت بخونه. اما حالا گفتی آره بعد 17 رکعت بخونه میری دستگاه محاسبات قیامتی. تو دستگاه محاسبات قیامتی من با این مشهور خور یه جور به خاطر نماز خوندن اون چوب میزنن؟
نه
همه میدونیم که این مشهور خوره چیه چی اگه مثلا یه بار نماز رو نخون خیلی خیلی فرق میکنه با من سیدنجی روحانی که یه بار نماز رو نخونم. ولی به لحاظ قانونی که بشر باید زندگی کنه همین نماز برای همه لازمه، دروغگویی برای همه ممنوعه، نمیدونم فلان برای همه لازمه. ما فقه داریم، دستور عملهایی که بشه تو نمودار کلی گذاشت جاش معلوم کرد داریم. اما بعد تک تک ما گفتن که آقا تو این دستورات باید نسته ها شو برای خودش رو میبینیم. یه آدمی که اینجاست، آدمی که اینجاست تو اینجا رفتار میکنه شاید آفرین این کار خوبی کردی با یه کار بدی ها نه ولی تو کار خوبی بود قابل قبوله. منظور معلومه؟
نه
یعنی خیلی رفتار شما می حالا نمیدونم مثال بگید هر مثال بزنم زبین سوی سوی نماز ما سوی نماز ما سوی
امر نشد عمل نکرد.
یعنی سوال اش رو بزن آیا اینکه انسان از مقام فنا به مقام بقای بعد از فنا بره خوبه بده؟
خوبه دیگه.
خوبه برای این بلاد فقهی کار از آدم ما هم باشیم اشکال نداره.
چرا؟
برای حضرت آدم هم خوبه اینجا وقتی مستقی خدا نه چه برداشت کنه؟ اما در این حال اگر نمیتونید اون برایش رو بگم حالا فضای نهیه هم معلوم بشه چون آدم توبه کرد. ببینید مثال حالا هم مثال رو تقریب به ذهن دیگه آقا میگن نماز مستقی خوندن خوبه درسته؟ اما به بچه اگه زیاد نماز مستقی گیر بدی کلن بی نماز بشه خوبه یا نه؟
نه خوب
نیست. آقا نماز مستقی خوندن که خوب بود
واجبات
مونده بود. تو نماز واجبات بچه‌ت نماز صبح خواب می‌مونه. پیده خیلی رایجی. ها؟ آقا مرتب هی برو بیدار کن گیر بشه. فقها چی میگن؟ باید مرتب بیدارش کنی یا نه؟
نه.
چرا؟ واجب مگه نیست؟ ببین نکته من اینه. شما احکام فقهی دارید اما متناسب با ادما که کوتاه میاد. هی صرف نظر می‌کنی میگی فعلا نبین. بچه‌ت این گناه کرد چشتو ببند نبین ندیده بود. خودو به نظر میگن نمیگن
چرا
بعد نبینی؟ آقا گفت حرام انجام داد من نبینم من برم سرش رو برم این برخی اصلا اینجوری هم من چون که بعد تردید اشتباهه بابا جون بعد بچه خلاصه آنم بچه منظور معلومه دیگه این حرف هم که میشنوید دیگه
بله.
نکته من اینه میگم آقا خدا به آدم میگه ببین نمیتونی زایه میشی پوز از سر تنده میشه تو آدمش نیستی میره بیچاره میشه 200 سال از خدا دور میشه 200 سال گریه میکنه تو بلد نبودی دنیا رو با آخرت با هم نگه داری نرو خب رفتی 200 سال میزنم تو سرت خراب کردی آدم میگه 200 سال توبهش دور بشی
الان اون فقهی نیست یعنی اون باب نوابه اون فقهی نیست
فقهی نه دیگه فقهی نیستش دیگه توضیح من
خب توضیحش خب یعنی
یعنی اگه ما ها جهنسات هم بودیم به همیست که این علامه که نهی ارشادیه میخوام میگن چیزه مواخذش مواخذش که با تحلیل عقلیه یعنی خودت حساب کتاب بکن میارزه و نمیارزه میخوری زمین بدجور میخوری توی بحثه چیز هم زیاد اینجور بحثه هست من چند مثال میام مثال چیز در سوی تفاهم داره نمیگم میخوام بگم نمیگم ولی اینجور مثال ها زیاد دارید که شما خیلی وقتا یه کار خیلی خوبی هست نه من نباید من تحمل این کارو ندارم نمیگید برای خود هیچ آقا کار خوبه خود دارید خوبه خوبه یعنی چی یعنی بلاس فقهی خوبه من تحمل ندارم حالا من تحمل ندارم برم یا نرم خودت دیگه میدونی برو خودت ببین که میتونی بری اگر رفتی پای چوب خوردنش هم وای میستی یا وای نمیستی پای چوب خوردن این مسیر من نکته اینه من میگم به لحاظ فقهی حکم برای همین اصلا معنی مقابل شریعت هستن اینجا حالا اینجوری هم گفتن دیگه توی بحث عادت ما صورت مثلا رو پادش بگیر راست نمیگن چون شریعت اصلا مال دنیاست این برنامه کلی عمومی ولی چون تو به شریعت برنامه کلی عمومی نداره
چرا وقتی گناه و چیز هست ما شریعت نداریم
به این معنی شریعت شریعت یعنی چی یعنی برنامه فقهی کلی عمومی اینجوری نداشتیم تو فقه برای آیه بعدی نیست که فهم مایعتی نکن منی هدن فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون یعنی حالا اون برنامه عمومی وقتی بود تو دنیا برات میاد من تو میخوام حتی اگه شما بخواید با تحلیل ما معنای فقهی رو بگیری، میگم به لحاظ فقهیش بد نیست، حرام نیست. مثل اینا همش تو این درد دارن کار انجام میدن، اما اینها برای این آدم به شدت مؤاخذه داره، مؤاخذه تند هم داره. لا تکون کسا رو بگید بود لا لا این چیز لا لا به صفی بد نه الا یام یوب اسون اگه لا لا کانم نه المصبهین، خیلی تنده. میگه اگه این تصدیح کننده نبود تا روز قیامت تو شکر ماهی نگرشی داشتیم. آقا خدا تو فرعون رو یه عذاب نکردی، درست یا نه؟ فرعون رو یه آبی اومد کشتش، میگه ما تا نگرش میگرم چیگه زنده نگرش میداشتیم، پوست از سرش میکندیم ما. تو از انتظار خیلی ببینید، حالا یه دیگه من اصلاح یه دیگه تحقیر میکنم یه میدونی مثل چی میمونه؟ مثل اینکه شما فرد بگید تنابی هست از خدا آبزوی شده، ما داریم به سمت خدا میریم، ما یه این تنابه رو اینجا میگیریم میکشیم بالا فوقش بزنید شما میگیریم بنزید 10 سانت میریم بالا، بعد دلفه فلش میکنیم خودم زنیم این چی من میشیم حالتفته مثلا علی علیه السلام، حالا فرق این تنابه هم به تشبیه سابقه یکی دو متر مثلا هست، علی علیه السلام اون متر 999 میشه، تو متر 999 1/100 ثانیه دست 1.5 ثانیه دستش شل بشه چقدر میاد پایین؟
خیلی
میاد پایین. دستش چی میشه؟ تمام پوست میشه، داغون میشه، پوست از کلش. آقا من ول کردم تنابو خوردم زمین هیچی نشد. حضرت علی علیه السلام دستش شل شد، فقط تا دوباره بگیره تمام دست آدم ریشیش دیدی دیگه، ول کنی بگیری دوباره تمام دست ریشیش میشه خون و چی و چی، تازه با چه مصیبتی میتونی توی متر 960 بمونی؟ تو متر 960 هم پوز از سرت میکنیم. حالا دونستم من میخوام از باید تشبیه بگم، یعنی خطای اونجا اصلا قابل مقایسه با خطای ما نیست، مؤاخذه هم قابل چون مؤاخذه شدیدی به حضرت علی میشنن که من که زمینم خوردم هیچ دردم پام نمیشکنه. حضرت علیه السلام اگه به زمین بخوره که پاش که میشکنه چی؟ خورد دلله چیز میشه؟ تونستم منظورم برسونم؟ یعنی او فقط بخواد دوباره بگیره چقدر کتک میخوره؟ باید قبی کتک خوردن میگه ما دستش ریشیش میگه دیگه. شما از متر 1000 ول کن تنها با تو متر 500 هم بگیر کی میتونی بایستی؟ تو متر 400 هم در حال که تمام دست از بین رفته. از اون تشبیه دارم میگم، خب یعنی شما وقتی به فرد میری ولی در این حال کی بالاتر؟ هنوز هنوز خیلی بالاتر از منه، هنوز انقدر بالاتر. برای این است که من خودم این است که آقا قضاوت ما نمیتونیم بکنیم سر این آدم اولیاء الله، چون هر کار او تو هر تحلیل من حسن در میاد، یعنی هر او دوی ترک اولا من قبول ندارم. ترک اولا یعنی شما میتونی بگی اولا این بود، غیر اولا این بود، من اولا را انتخاب، او اولا را انتخاب نکرد. نه، به معنی فقهی ترک اولا را نکرد، مخلوق که نمی کنند هیچی، ترک اولا را نمی کنند به لحاظ فقهی، چون فقهی قابلیت بحث عمومی داره. آقا به لحاظ واقعی شما تو گناه کرد، یعنی چی؟ یعنی مؤاخذه شد، دستشو پاره پاره کردن. تونستم منظور رو برسونم؟
آخه منظور
رو نمیتونی برسونم، ولی همین این که گفتم من عدالت گفتم انتظار ندارم قبول کنید که گفتم فکر کنید این قابل قبول بود، قبول کنید قابل قبول هم فلش بود. بود نکته بحث من این بود، این هم مقدمه طولانی گفتم به خاطر که ذهن شما کلامیه، میترسید من میگم گناه کردم با حس آدم مشکل پیدا کنید. نه، ما خود خدا اصرار داره از این کلمات استفاده کنه. خدا میتونست خیلی نرم‌تر بگه، نهی نگه اگه اینجور که ما داریم توضیح میدیم، ولی من میخوام بگم برداشت من اینه، خدا داره آدم رو تو مرحله آفرینش اولیه توضیح میده. داستان فرشته‌ها هم گفته، حالا که به فرشته‌ها پوز داده به خود آدم، به آدم تو مخاطب امر و نهی و اگه نهی منو تخطی کنی ظالمی و از بهشت میندازمت بیرون، تند همه ادبیات. و آقا حواستون باشه ماها مخاطب امر و نهییم و ماها ولو حضرت آدم باشیم گناه میکنیم و اگه گناه بکنیم از بهشت میندازنمون بیرون و بعدش باید حالا بحثه بعدی بعدش هم باید توبه بکنیم و خداوند هم توابه، نه فقط خدا توابه، حضرت ابراهیم هم عوابه. خیلی دوتا تقابل قشنگه، خدا توابه، حضرت ابراهیم هم عوابه. عوابه بسیار آه کشنده، یعنی دائما داره تضرع و لابه میکنه. آقا تواب بودن خدا برای ماست یا برای حضرت پیامبر؟ برای همه است، برای ما بیشتر یا برای پیامبر ما؟
برای ما
بیشتره؟
ما بیشتر گناه میکنیم.
همون نکته من اینه، واقعا این صفات خدایی نمودش برای پیامبر ما بیشتر یا برای ما؟
صفات الهی، صفات الهی ما پیامبر
شد. خب، حالا این یکی از صفات الهی هم تقوامه.
خب شاید حضرت ابراهیم یا مثلا حضرت محمد باید ما رو ببخشه دیگه.
نه، خودشو دارم میگم. نکته من اینه، میگم افواه، افواه یعنی خیلی آهم، یعنی شما ما افواه نیستیم. ما یک گاهی وقت توبه کنیم. دقت کنید، این دوتا ویژگی تناظر داره. یعنی چی؟ یعنی آقا جون اون این که خیلی بالاتر، خیلی 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 بیشتر از زاویه خودش گناه داره میکنه و اصلا قابل ببین هست علی ناله های میزنه، من فکر نمیکنم یکی از تو عمر این ناله ها زده باشه. میترسه یا فیلم بازی میکنه، میترسه واقعا، من میخوام تنها ولی دارم میگم میترسه به شدت و خطاهای متناسب با وجود خودش میکنه که این خطا به شدت ناراحت میکنه. در عین حال همین خطاش برای ما قابل تحلیل خطا نیست. همینو بذارن جلوی ما میگیم 100% خوبه، راست هم میگیم چون ما فهممون اینجوریه. این کار از منظر ما برام به اثباتش خرچه وارد میشه. هر کاری او بکنه ما اثبات برای چی میخواستیم؟ اثبات این میده که من میخوام برنامه رو از اون بگیرم حرکت کنم. هر کاری او بکنه حتما حتما تا دید بگیری کنی، اما خودش از خودش سوال میکنه که خدایا من اصلا اگه دعای بعد دعا داری بگه همه عذاب جهنمی رو برمیاری، بازم میدونم که به فضل رفتاری تقابیر اینجور داری میگه بازم با من فضل رفتار کردی، ولی من چنین و چنانم. دیدید تو ادبیات دعا ها؟ یعنی میگه آقا جون من این دهه گناهشان بیایی صبح تا شب گناه بکنید من استغفار نمیخواد. یعنی اون طرف متناسب با جایگاه خودش، نه این خطایی که تو اینجا داره انجام میده از نظر ما خطا نکردی، تو خیلی آدم خوبی بودی. تو این جمله پیامبر عایشه معروفه دیگه، پیامبر شب پاش دیگه عایشه گفتش بهش که بابا تو دیگه چرا؟ حالا پیامبر در عایشه حالا حکن عبدن شکورا، حالا عبدن شکورا شما تو قرآن شکور چه؟ شکور گریه کن شدیده، به حضرت گریه میکرده، لابه میکرده، نه که خدا، یعنی ما تو شکل چیز نمیم، خدا دست درد نکنه، خیلی خدای بابالی هستی، شکل تو ذهن ما این میام، حضرت داشته لابه و گریه میکرده، آیشه میگه، خب حضرت در فهم آیشه میگه، خب شکر کنم، خب اگه توی آیشه میگه داری آی کیوت بالا بود، میگفت این شکره، چی که شکریه؟
خب چه این میگه شکر باشه، به عنوان شکر باشه، یا اصلا به عنوان شکر نباشه، به عنوان ترسی که از خود داشته باشه این کارو.
خب همین دیگه. بچه خدا میترسه.
اصلا نمیتونم بپذیرم که امام علی از محمد خطا کرده باشه.
خطایی به دور، خطایی که ما بفهمیم خطا نکرد. نکته من همین دیگه. خطایی که ما بشیم خطا قطعا نکرد. حتما این بود. حتی ترک اولاد هم نکرده. یعنی شما بگید این کار اولویت داشت، این یکی انجام داد. نمیتونیم بفهمیم ما. اما خطا از زاویه خودش. یعنی حرف این است. قطعا فیلم بازی نکرده. قطعا ادا در نیاورده. واقعی واقعی داریم دیگه. سلمان میاد سراغ از دهرون میگه که بیا علی کشت چی شد؟ از دنیا رفت. میگه چی ها هول کردی؟ بریدی رشت میدید؟
چرا؟
میگه چرا هول کردی؟ میگه که چیزه؟ میگه که من توی چیز بودم این زرچه زد زرچه زد بیوشه در دنیا که کار عادی شه قصه نخواه میگه کم سر کن الان بیوش میگه. یعنی این آدم فیلم بازی میکنه، تعلیم میده تو بیابان تو خلق سلمان اولین بار دوبره شده از زهره اینقدر دیده که این عادی شد. اگه بخواست آموزش بده که اینقدر باید جلو معلوم کار رو میکرد تو نیست هم از دور برسونم. یعنی واقعا وقتی که الله مغفلی دروغ میگه یا راست میگه حرف نگه
راست میگه من نظیم منظر نگه 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 نگه
نگه نگه نگه نگه نگه نگه
چرا
نباید داشته باشن؟ وقتی اثبات وجودی نداره اثبات فقهی چیه؟ اثبات فقهی یعنی هر کار رو میشه گفت خوب یا بده، قطعی هم میشه گفت. برای همین که هر بدی او نکته نمیم، هر بدی او این خوبی است. تو برای ابرار، ابرار کم آدم هایی نیستن. ما هم این حسن رو سیال طور بقره میشنیدیم تو بگیم ابرار آدم هایی نیستن در مقصی هم. نه، ابرار تو قرآن چیه؟ لن تنالو بر حتی تون فقومه ما توربون. یعنی معنی که عادی صدقه میدن جز ابرار نیستن. ابرار اینه که اونی که بیشتر از همه دوست داره اونو صدقه میده. یعنی شما تو وسایل زندگی چی خیلی خیلی دوستش داری، وقتی اینا رو صدقه بدی تازه میتونی بدی ابرار. تازه میگه اینه که ابرار بهش میگن حسن است، برای اونا برخیش صحیح است. برای همین حتما این است طبق تحلیل ما هیچ کار بدی رو نمیتونیم اساس بد بودن به اون نسبت بدیم. آقا بلاد وجود شناسه خودش میگه خودش واقعا از نظر خودش متناسب با جایگاه خودش گناه کرده و برای همین اگر خدا ولم تغفر لی و ترحمنی اکو من الخاسرین. چرا تو دعا اینو داریم؟ خدای اگه من نبخشی تو دوکومنت نگاه دید دیگه، خدای اگه تو نبخشی من چیکار میکنم؟ دید این ادبیات داری تو اهل بیت نداری؟ اگه منو نبخشی، اگه چیز کنی، اگه بخوای منو به کارها مؤاخذ لا تو آخذنی به جای به چیز به عدلش، اگه بخوای با عدل با من رفتار کنی، این یه دروغ داره میگه یا نه یه واقعا متناسب با جای خودش. خب این بحثمون خیلی طولانی شد. خب من برم سراغ خب از این نکته هم گفتم دیگه، عملا توی بحثم هم گفتم، بعدش هم گفتم. یعنی ببینید تو ویژگی انسان، انسان گناه، ببینید اینو بفهمید. الان ما تو تربیت میگیم، این حرفی تو تربیت میگیم، یه پشتوانه کاملا قانونی داره. آقا بچت گناه کرد، نیازی نیست همیشه به روش بیاری. بچت گناه کرد، دیگری گناه کرد، حتما باید آقا نهی از منکر چی بشه؟ نهی از منکر جای خودش، اینم جای خودش. هر کده اینو بعد خرج به بحثش ها، نه طرف گناه علنی میکنه بعد جلوش وایسی. اما هر کسی هر لحظه برای همین است که نیا که تو ادب دیدی چقدر قشنگه، نهی از منکر واجبه، کنارش غیبت حرامه. غیبت حرام، غیبت با تو خواهد فرق داری یا نه؟ فرقش چیه؟
غیبت
میکنه اشتباه
کرده، تهمت بنده
تو گناهو کرده، نه فقط اشتباهو، گناه
کرده
ولی تهمت گناه نکرده. یعنی طرف گناه کرده، حق نداری بری بگی پس شما میگوزی امراض نه از منکر نرم بگم، نه حق نداری بری بگی به خودش تو خلوت دو تا شرایط داره امراض احتمال تاثیر داره از معنیش فقط احتمال اساس زورش نیست. آقا این آدم الان بهش بگی این گناه نکن بیشتر لج میکنه، یعنی یه جوری برو بهش بگو گناه نکن که اثر داشته باشه توش، نه اینکه بهش بگو گناه نکن طرف لج بکنه دوباره گناه بکنه. اگه شما بدونی با گفت نهی از منکر شما طرف لج میکنه، نهی از منکر واجبه یا نه؟ مثلا
خود تو چیز حالا ازش مستون نمیشه، ولی تو اثراتش میگن اگر لج کرد مشکل نداره.
چی؟
میگن اگر تو اثراتش میگن اگر لج کرد تقصیر شما نیست، بالاخره تاثیرش رو بدن میذاره.
میدونم اگه بدونی تاثیر میذاره، اما شما تو خانه مثلا تو بچه‌ها اینا
نه
چون
نه تو بچه‌ها
همون هم میخوام تو اینجا خیلی واضحه، اونجا ها بعد افراد به خاطر توجیه میخوام ممکنه اینجوری بکنه، ممکنه نه. یعنی با شما باب توجیه میخواد باز ببندن اینه، ولی برای شما داره بچه خود نزی میفهمی، میفهمی الان باید بهش بگی یا نه باید بهش بگی، میفهمی این لش کردنش کار رو بدتر میکنه. اگه شما تو این طرف مقادرت هم بدونی این گفتن تو لجی میکنی کار بدتر میشه، یعنی احتمال تأثیر ندارد و تأثیر معکوس دارد، باید بگی فکر نمی کنم هیچ فرقی به شما باید بگی. خب نکته من میخوام ببینید، یه منظومه به هم پیوسته است. شما باید در حال که منکر و معروف عمومی دارید، نه یه منکر نداری، از اون طرف هم غیبت کردن و هزار چیز دیگر هم دارید، ولی اینا رو با هم دیگه جمعش کنید توی فرآیند چید. خب من نکته اصلی یادتون نره چی میخوام بگم، بحثا از حاشیه میره گم نشه. مسئله من این بود، ما انسانی که باهاش سر و کار داریم، انسانی است که امر و نهی بهش میشه، انسانی که گناه میکنه و البته این انسان توبه میکنه. خیلی فرق بین این دو تا نگاه، یه نگاهی که انسان نباید گناه کند، نگاهی که انسان گناه میکند اما باید توبه کند، و هر چقدر هم توبه کند اشکال ندارد. ببینید ما وقتی اون تلقی کاملا تجردی از انسان می روح رو میاریم، میگیم انسان هیچ کدوم گناه کنه، قرآن میگه انسان گناه میکنه حواستون باشه، اما شما باید مکانیزم توبه رو فعال کنید. آقا یه بار تو کار، آقا ده بار آدم کار بعد تکرار نمیکنه. چرا آدم اتحال اگه آدم باشه ده بار کار بعد تکرار تونستم منظورم برسونم، اینجا خرج بحث نشه، نه اینکه پس آقا دیگه گناه کردن بی خیال هر کسی هر کاری خواست بکنه، منظورم اصلا اون فضا نیست. منظور این است که انسان رو درست بشناسید، انسان رو درست شناختید، حالا تو موقعیت های مختلف چیکار باید بکنید. برای این افراد گناه بکنن توبه راهش باز یا راهش باز نیست. یه باشه میگه باید گناه ضرب به جامعه زده، او باید تاوان جامعه ضربش پس بده، اونجا باید حد بخوره، اونجا باید فلان چیز بشه، در اینا توبهش هم سرجاش محفوظ. تو مثلا منظور برسونم این تو حالا بعدا تو بحث زن و اینا رو میرسیم به اینها، حالا اگه من نرسیدم بگم حداقل داشته باشید، من دارم انسان شناسی میکنم برای اینکه وارد زن بشم. یعنی آقا شما تو همین فضای ما تو این بحثی که میبینیم مثلا بحث حجاب و سایر بحثا، آقا یکی از واقعیتایی که الان مشکلای مدل قانون گذاری ما این است که ببینید تو فضای قبل این فهم از انسان نداره، فرض انسان تو افق حیوانه، حیوان چجوری باید مدیریت کرد؟ با کنترل یا با عادت دادن. دو تا روش دارن، یا از بالا به زور ببندش یا سرش کلا بذار اینجوری فکر کنه. حیوانه دیگه سر کلا کل عادت داره، کلا گذاشته در حیوانه دیگه این تکرار میکنه، عادت میشه براش. تو انسان چیه؟ تو انس از دشواری حکومت دینی که خیلی وقتا ما نمیخوایم بهش تنبلی بر همین افتضاح میکنه این است که تو حکومت دینی انسان ها تا حدی اجازه خطا دارن، نه که اجازه خطا داره حکومت آیا اون که فرمت خطا کنید، نه، یعنی قرار نیست همه کارها با قانون مدیریت بشه و قرار نیست با عادت دادن مدیریت بشه، فقط به یه حکم شرعی زمان ائمه که تا حالا هم باقی. فکر کنید بحث حد زنا، ببینید حد زنا چیه؟ ساعت تو ضربه شالا خیلی خشن، سوره نور با این زاویه بر نگاه کنید، سوره نور اولش خیلی خشنه، از زانی و از زانی فجد دو کل و آهد من هم و ما اتجل ده بلا تأخذ کن به باره افت و بیدین الله، بگیری صد تا تازیانه بزنید پای دلتون هم ناراحت نشید، نگید مهربانی نه نخواد اینجا بیا جلو. خب چهار تا آیه پنج تا آیه میری جلوتر میگه که چرا وقتی که گفتن توبت شنیدن چهار تا شاهد نیوردن و از لم یعتو به شهدا فاولئک عند الله هم الکاذبون. آقا تو وضع فقهی هم داریم اگه سه تا شاهد باشه قبول یا نه؟
نه.
و چیکار میکنند؟
چیکار نمیکنند؟
سه تا رو میخوابونن شلاق میزنن. انصافاً اصلا فرض داره دو نفر شاهد هم میدید باید این عمل رو دیده باشه.
نه
توی میدید وضع فقهی میگن حتی نظر کنید تعابیر کنید تو بحث فقهیه میگن حتی اگه دیده باشه این دو نفر زیر پتو هم بدون لباس کفایت نمی کنه. اصلا میشه؟ خب این یعنی چی؟ یعنی که گفتم اجازه میده، یعنی عملاً میفهمه یه عده از آدم رو گناه میکنن. این معنای غیر مفهوم، این نباید بگی نه من تو کلاس آدم زحمت داره میشه، نباید اینا رو هر جایی گفته بودن تو کلاس شما، یعنی خدا میفهمه که یه عده از آدم گناه میکنن، یه مقدار به حاکم میگه چش رو ببند خیلی چش رو باز نکن. اصلا همین دلشه من گفت آقا واقعا کسی صحنه نکنه عدالت بره و چهار شده عادل باید باشه، یعنی یه چیزی گذاشته همه عادل اینجا چیزی ببینن وای مثلا اینجا نگاه میکنن یا چیزی میدن میرن کدومش بیشتر رخ میده، یعنی عملا داره یه فضا ایجاد میکنه، توی این فضا میگه که من شاره میفهمم یه عده این کار رو میکنن، ولی اگه یه جوری کرد که علنی شد چهار تا آدم دید بیاید بخوابونی چلاق اول دار بگید بزنید، وگرنه اگه سه تارم دید نزد خدای سه تا دروگو هم آقا دیده بگید چرا چهار تا شده دیگه بردید دروگوی منطور معلومه؟ ببینید نکته بینیم که همشه بحث انسان شناسی ها این بحث انسان شناسی تو فقه داره پیاده میشه، ما میخوایم به مدل غربی پیاده کنیم، مدل غربی چیه؟ دوربین همه جا بذار همه رو کنترل کنه تکون بخوره بزنیدش، واسه این چشم بستن کجاست؟ البته من که شدت مدافع ایجاب هم بحث ایجاب هم اینشالله آخر تهم برسیم میگم و به نظرم هیچ کجا هم قانون نیاز داره من اینجا مفصل بحث کنم مدل قانون گذاره ایجاب ما میخوایم مدل غربی بیادش کنیم، خب نمیشه، ولی این حرف من اصلا معناش نیست که ایجاب بی قانون باشه و هر کرد کار خواست بکنه بکنه، اینا من بعدا توی بحثا میگم اگر حالا ما مولی و نموندیم قبلا بحثش گفتم و همه چیز هم هست ای خواستید بشه ایجاب به مسابقه کنشگری زن مسلمان چهار جلسه بحث کردن تو سال که همون شد. خب وقت اون تقریبا داره تموم میشه. خب من لااقل از این سوره بقره میخوام ببینم نکته ازش موندهش که دیگه انشالله جلسه بعد بریم سراغ سوره اعراف و اینا. قل لهم بدو این جمله بگم دیگه تمامش کنن. ببینید فاز الله ما شیطان انها فخرج و مخدم لغزاندشون اینا رو بیرون کرد و قل لهم بدو بعض کم لبعضن عدو. سوال حابز میگه انسان گرگ انسان است، راست میگه درو میگه
چی انسان؟
انسان گرگ انسان است. از تو جوامع انسانی تنازع بقاست. هر کس دنبال معروف اگه دو نفر با هم دوست میشن به خاطر دشمن مشترک دارن. وگرنه هر کی دشمن مشترک داره همه انسان‌ها گرگ هم دیگه‌ن. یعنی هر کس بخواد اون یکی رو بدره اگرم با هم دوست میشیم به خاطر دشمن مشترک مونه. با هم دوست میشیم که این یکی رو بخوریم. وقتی که اونو خوردیم تموم شد حالا ببینیم هم دیگه بخوریم. این تئوری حافظه تو فضای انسان شناسی غربی هم یه حرف خیلی مستقره با این مبنا رو فکر کارون کنه. راست میگه دروغ میگه؟
دروغ
میگه. آیا قرآن پاسخ قشنگه؟ قل نه به تو منها جمیعا بعض و کمله بعض نداره بعض و بعض یعنی طرف اینی نه که بعضیتون با برخی دشمنی برخی با برخی دوستید معنیش این نیست. بعض گرگ بزنگی با هم دیگه، یعنی انسان حبوط یافته گرگ هم دیگه است. یعنی هابز راست میگه در مورد انسان حبوط یافته، ولی آیا انسان فقط انسان حبوط یافته است؟
نه.
یعنی اون بعد آیه بعدش میگه که فَإِنْ مَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى، انسان دو دستن، حواستون باشه بعد از اینکه هدایت خدا بیاد، یه عده آمنوا وعملوا الصالحاتن که اینا بالای بالای بهشت میرن، همون بهشت که رانده شدنش برمیگردن، خیلی خوبش هم برمیگردن، یه عده عملنده کفر رو بکرده و بایاتنا فعلت اصحاب النار هم فیا خالدون، میرن تایی جهنم. این گرگیت رو به اونجا خودش نشون میدن. و همین انسان گرگ انسان است توی منطقه، و راست میگن الان اسرائیل گرگ انسان است، آمریکا گرگ انسان است، انسان گرگ انسان است، تو این جوامع انسان گرگ انسان است. اما تو همین جوامعی که انسان گرگ انسان است، یکی پیدا میکنه که این آدم گرگ انسان نیست. اونی که ایام سید حسن از رو دارم، سید حسن از رو دارم، چون این انسان گرگ انسان است، انسان اتحان دلسوز انسان است، انسان آج قاسم این احوالات زیاده اینجا میگفتن دیگه، همین آدم پیشون میرفت میجنگیده، یه بچه که چیز میشده کلی ناراحت میشده. یعنی انسان گرگ انسان است، ولی انسان حقوق یافته صادقه، حق درست داره میگه، چه جامعه خودشو داره میده، توی جامعه حق با اونه. انسان گرگ انسان است. ببینید نکته من این است که ما هی از این طرف، من گفتم با این طول جواد یا این نکته را قبل نرم حی متعله، نه آقا انسان گرگ انسان است، انسان حقوق یافته، خدا در بوده انسان حقوق یافته برای ما حرف داده، نه گفته انسان فقط در فقط اهل بیت هند، همه اینا انسان هست، باید همه اینا رو بشناسیم تا متناسب با حرف داده تحلیل کنیم. آخرین نکتهش بود که در واقع انشاءالله بعد جلسه بعد اون سوره اعراف رو با دقت بخونید، از اون آیه اول که گفتم، از اول جلسه قبل از اون آیه سجده و اینا بخونید، انشاءالله جلسه بعد اونو پرتریم. السلام علیکم و رحمت الله.
السلام
قال در پانویش بگم بهتون نگفت خب اول جلسه بود نه آخر جلسه دیگه تمام شد بحثمون. حالا خود باشه خوب، حالا اینم زبط شد پاک، خوب اینشون زبط نکنه، همینجور بگم مثلا دو سه نکته بگم. ببینید برای پایان نامه چیزی که شما دیگه زبط نکنید، مثلا دیگه کاملا در حال من زبط میکنم چون بقیه خواستن گوش دادن داشته باشن. برای پایان نامه پیشنهاد میدم به همه دانشجو دارم این است که به جای اینکه بگید این موضوع مهمی بردارید که نصف مشکلات حل حل بشه، غالب دانشجو این کارو میکنن، غالب رسانه ها به درد نمیخوره چون میخوان یه مسئله حل کنن که نصف مشکلات حل حل بشه. من تجربهش یه چند دقیقه بخش دستتون میگیرم، ولی تجربهش از خودم میگم به نظرم مفیده براتون. من تو ارشد خودم همین کارو کردم، یه موضوع برداشتم، موضوع من سنت و تجدد از گل شهید منحری بود. سنت تجدد من نمرم 19.5 شد، 19.5 هم چرا این نمره کم کردن؟ به خاطر اینکه قول استاد خیلی پر شده، من دیر شده بود پایانوار با مداد نوشتم تفسیر کردم دادم به استادا، خیلی استادا چیز بودن آدم خوبی بودن که منو ننداختن، ولی یعنی ها اینقدر ازشون خوب بود گفتن ولی 20 بهش نمیدیم چون خیلی پر روه، با همین تعبیر هم گفتن
دهنه
رساله بودی، معمولا ارشد این اتفاق سیر میگوشون بودم، ارشد رو همین بایدارو ندادم،
یعنی
همون رشته شد، یه من چون موند حالا نکته من این پوشتش که ببینید خیلی نوره خوب بودن، اما به من گفتن بیا چاپش کن، من گفتم با عجله نوشتم یه 20 درصدش باید اصلاح بشه، 3-4 سال بعد من گفتم بیا چاپش کن، گفتم 30-40 درصدش باید اصلاح بشه، الان میگم باید 80-90 درصدش اصلاح بشه. چرا؟ به خاطر اینکه مسئله سن درست من گفتم از دیدگاه شهید مدهری، ولی مسئله سنت تجدد از سنگین ترین مسائل دو قرن اخیر کل جامعه ماست و فهم این مسئله توسط دانشجوی ارشد حاصل نمیشه. خود من وقتی یه عالمه خوندم الان بعد 20 سال دیگه نگاه میکنم فهمی از پدیده سنت تجدد دارم که بهم پاسخه هم برای بچه خوبه. مثلا من دارم برسونم تو دکترا، من میخوام همین موضوع فطرت رو بردارم که الان میخوام یه خوشبختانه رد کردن موضوعمو، یه موضوع شست رفته برداشتم اونجا رو میگه الان شاید این کار بکنید که توی این موضوع بزرگان سرش بحث کرده باشن، شما مسئلتون شده باشه. من هم بالا خدا میگم بعد تحقیقش هم میکنم برای شما. من موضوع رساله دکترم بحث وحدت تشکیکی وجود بود، دو تا سوال به من داشتم، نظر نهایی مولا سرزا وحدت شخصی وحدت تشکیکی آیا تشکیک ارزی داریم یا نه، اگه فرض خود باشه این دو تا سوال دعوای مفصلی است از زمان مولا سرزا تا امروز سر این دو تا مسئله. خب از مولا سرزا تا امروز هم همه دیدم، یه رساله نوشتم که الان که باید که بحث نظر فلسفی عوض شده رساله قابل اعتناست، یعنی میگم که حرف حساب زدم توش. خب ببینید چیکار کنید، نکته من که موضوع کوچیک بردارید واضح دقیقاً بدونید چیکار می‌خواید بکنید. خب این موضوع رو از کجا پیدا بکنید؟ بهترین راه پیدا کردنش به نظر من این است که تو فرایند درسایی که دارید میخونید، کلاسای مختلف که دارید میرید، یه استاد یه مطلب میگه، یه سوال میکنید، استاد میگه تموم میشه. سوال میکنید، استاد میگه قاله نمیشه. میرید یک مقاله میخونید، باز قاله نمیشه. اگر یه سوالاتی که دارید براتون پیش میاد، اینا رو یادداشت بکنید، هر کدومش دهن به فرایند تحصیل که دارید میکنید، برید پیگیری کنید. اگه پیگیری کردید، پاسخ خوبی هست، تموم شد. اما اگه پیگیری کردید، با پیگیری کردن اون سوالتون واضح‌تر شد، دیگه پاسخ پیدا نکرد، این معلومه که به درد رساله میخوره. یعنی شما با پیگیری کردن باید، یعنی خودتون یه سوال یادتون پیدا بشه که این سوال خیلی دامنش گسترده نباشه، معلوم باشه سر و تش چیه، و بعد یه مقدار مطالعه کنید، تو مطالعاتون ببینید که نه، این سوال به این صورت فوقش دو نفرم گفتن هیچ کدوم پاسخی که شما رو قانع کنه نداره، اشکال دارید به پاسخشون. این اشکال ها سوال شما رو باز نمی‌کنه. وقتی سوالتون باز نشه، من تو این رساله برمی‌گردم. ولی وقتی که همینجور ابتدا به ساکن بخواد بگید سوزنچی به شما موضوع پیشنهاد بده، خب سوزنچی مسئله خودش رو میگه، بعد تا آخرش هم بعد باید من یکی یه مورد تا حالا یکی پیشنهاد دادم الان هم پشیمونم که هنوز این منطقه من باید همش گام به گام ببرمش جلو، چون این مسئله خودش نشده، مسئله من بوده.
یه مثال بگذاریم
مثلا سالوسون الان موضوعی باید میگوزید دو تا شما اصلا نمیدونیم. نه این موضوع چون فلسفه بود این موضوع برداشتن شما تو فرایند همین تحصیل همین تحصیل که مادری میشترید از ما یه سوالی میکنید، سوال یا میپرسید و به ذهن تو خودرو میکنه، این سواله میبینید که سودنجی نتونه جواب بده، آقای ایکس نتونه جواب بده، آقای ایکس نتونه جواب بده، جواب شما رو قانع نکرد.
مثلا همین مثالی که
خودم سوال
پرسیدم،
اسمت امام علی، مثلا این مسئله بعد موضوعیت مرتبط داشته، ولی همین مثال خوبه. میشه من این اسمت سوزنی چه قانع هم نکرد، اسمت سوزنی این اسمتی گفت قانع هم نکرد، بری چهار تا کتاب دیگه بکن. البته موضوع ناظر برشته باشد شما اسمت امیان نمیدین برده، ولی فقط از اون مثالش بخوام بگم این اسمت رو ایشون میره دوباره مطالعه میکنه، نه ها سوزنی چه به درد نمیخوره، ولی مثلا جواد یامولی پاسخ خوب داشت. خب پاسخ خوب داشت همونجور کار شما، اما این آقای جوادی هم پاسخ خوب ندارد، آقای نسبه هم پاسخ خوب ندارد، آقای ایکس هم پاسخ خوب ندارد. خب این سوالی داره چرا پاسخ خوب ندارد؟ چون این نکته رو توش حل نکردند، این نکته یعنی وقتی شما این پاسخ خوب ندارد یعنی اشکال داره شما
دیگه.
چرا اینجوری حل کنید؟ من قراره که همه یه عده آدم های مثلا هم کرده شد دیگه، اگه
به خاطر تخصصشون
نه، اگه مسئله رو ریزش بکنید، ریزش بکنید، بعد بیری با بزرگان گفتگو میکنیم، نه که گفتگو حضوری. یعنی میری میبینی آقای ملا صدا تو چی گفتی؟ آقای تو این مسئله خیلی خواهد، این نکته کوچولو ها اینو آقای ملا صدا تو چی میگی؟ آقای علامداد تو چی میگی؟ آقای متحدی تو چی میگی؟ آقای ایکس تو چی میگی؟ وقتی حرف همه اینا رو میذاری جلو، پاسخ پیدا میکنی که هیچ کدوم تک تک چیزش نرسیده بود، افقی برای شما باز میشه که این افق چون خیلی کوچیکه شما تونستی حلش کنی. و اینا چون ببینید من گفتم از ملا سرجا تا امروز همه آدم‌های فیلسوف رو این سوال هم گذاشتم جلوش تو اندیشش بازم این در بیارم، بعد برم یه احاطه پیدا کردم. آیا عبودی از چند وقت پیش دیده بود با این سوزنچی ملاه؟ گفتم این انتقاد نگه سوزنچی ملا نیست، این رساله من دو کتاب داشت چاپه کنطوری که این سوزنچی دانشوی داشتیم دانشوی عبودیت هم بود، بعد من مطلبی گفتم بهش، بعد در آیا عبودیت بود سوزنچی رو میگه، آیا عبودیت گفته که این سوزنچی ملاه؟ آقا گفتم که من بخواد چون از من فقط این کتابه در اومده، ولی گفتم هدن کتاب برای عبودیت میگه، نمیگه چرت و پرت گفته، میگه که این حرف قابل اعتنایی. منظورم اینجوری شد، اینجوری به نظرم چیز جواب دهی هستش. بعد السلام علیکم.
خب
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 خودتون به خودتون برگردید، از اساتید دانشگاه باید باشه.
به نظرم اساتید که خب
تو خودتون که باهاشون درس دارید، ببینید سلیقه آدم ها متفاوته، روحیاتشون متفاوته. یعنی این که فلانی خوبه همه آدم باید میرفتن با اون میگرفتن دیگه. شما تو فرایند ها ببینید سوال تو کلاس کدوم استاد زاده میشه، با خود اون استاد میری گفتگو میکنی تو همون سوالی که برات ایجاد شده، دیگه هم که گفتگو میکنی میگه که نه این استاد اصلا اهل گفتگو نیست، یا نه اهل گفتگو بلد نیست، یا نه بعد یعنی خب اینا دست میاد، بعد اون سوالا رو میری با یکی استاد گفتگو میکنی، بعد کم کم دست میاد این استاد به درد این کار میکنه. خب بفرمایید.